سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. لعله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بنا داریم انشاءالله امروز این بخش مقدمه رو تموم بکنیم، چون 2 هفته‌ای بحثمون تعطیله و انشاءالله جوری بشه که بعد از تعطیلات که برگشتیم بتونیم از اول داستان از کتاب بخونیم و انشاءالله دیگه با سرعت و تو موضوع کتاب انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. البته نکاتی از درس قبل مونده که اگه خدای متعال توفیق بده و کمک بکنه انشاءالله امروز عرض میکنم، هرچند متن کتاب هم زیاد. نکته 7 که اشاره میکنن اینه: ممکن است عده‌ای این گونه تصور کنند که این گزارش ها میتوانند دروغ باشند و برای کسب توجه ساخته و پرداخته شده باشند. نفع شخصی که از بزرگترین انگیزه های دروغ گفتن است. افرادی که این تجربه ها را بازگو کرده اند نه تنها هیچ گونه سودی از بازگو کردن آن نبرده اند، اکثرا با تمسخر دیگران روبرو شده و چه بسا به هزیان گویی متهم شده اند و گاه دوستان را از خود رانده و حتی همسر خود را از دست داده. بسیاری از ترس عکس العمل نزدیکان آن را در ابتدا با پزشک خود در میان گذاشتند. با نگاهی منصفانه نمیتوان تمامی این موارد را دروغ پنداشت. تعداد گزارش های منتشر شده NDE به چند 10,000 میرسد و شباهت های بین آنها که توسط افرادی کاملا متفاوت از سنین و زمینه های فکری و کشورها و تحصیلات و زمینه های مذهبی مختلف گزارش شده است، حتی شکاکترین افراد را به فکر فرو می‌برد. برخی که از نزدیک با این تجربه ها آشنایی ندارند بر این تصورند که این گزارش ها برای ترویج مذهب و اعتقاد به خدا ساخته شده. همان گونه که گفته شد، بسیاری از این تجربه ها توسط کودکان خردسالی گفته شده که آشنایی با هیچ گونه دین و مذهب یا حتی مفهوم خدا یا جهانی دیگر نداشتن. حالا یه سری کارا هم بعضیا رو بچه‌ها انجام میدن دیگه، اینا رو خلاصه با آینه و ماینه و اینا دیوارد اون بحثا نمیخوام بشم. بچه ها استعداد و زمینه خوبی دارن و اگه بچه ها رو خوب بشه پرورششون داد، از بچگی خیلی اینجور حالات بهشون دست میده و مسائلی میبینن میفهمن. البته خیلی هم شاید خوب نباشه، یعنی چون اینا نقل و نباته، بچه رو نباید اسیر اینجور چیزا کرد. اصل متن ماجرا، اهل بیت هم البته از این کارا نمیکردن با بچه هاشون که بخوان بچه ها رو سوق بدن به سمت این مسائل و دیدن اینجور چیزا و... ولی به هر حال بچه های لطافت هایی دارن، خیلی مسائل رو زودتر و دقیق تر میفهمن. لذا بعضی هم از این کارهای جن و جن بازی که میکنن با بچه ها کاراشو انجام میدن، اینا رو خواب نما میکنن و با اینها خلاصه اینا رو هیپنوتیزم میکنن به قول حالا امروزی ها خواب مغناطیسی حرفا. و خود اینکه این بچه ها این چیزا رو میبینن با اون صداقت و باطن پاکشون و اینها معلوم میشه که اینها نمیتونه ساخت و پرداخته باشه. شیادیگری پشتش نیست. شیادیگری معلوم کسی میخواد تجارت اقتصادی کنه، مرید جمع بکنه، بچه کوچیک که دنبال این حرفا نیست. و بسیار از اینها رو عرض کردم. آیه ملوین مورس اصلا کتابش اینه و 80 مورد رو بررسی کرده، اصلا از همینجا وارد این وادی شد که رو کودکان ایشون کار مفصل کرد. بسیاری از تجربه کنندگان نه تنها مذهبی نبودند بلکه منکر خدا هم بودند. بالاخره باید خاطر نشان کرد که اکثر قریب اتفاق کسایی که از تجربه خود سخن گفتند افرادی کاملا عادی هستند که علاقه یا احساس وظیفه خاصی برای ترویج دین و مذهب ندارند. تمامی این افراد به معنای بودن تجربه خودشون اطمینان دارند. اگه این تجربه ها توهم باشن، منطقیه که بخش از تجربه گران بعد از بازگشت به زندگی توهم بودن تجربه خود رو درک کنن. اینم مورد 7. مورد 8 که آخرین بخش مقدمه است و یه بحثی رو در مورد این داره که مشترکاتی که افراد دیدن که اونم 2-3 صفحه است. حالا ببینیم چقدر فضا کشش داره. مطلبم خیلی داریم امروز، مطالب هفته پیشمون هم مونده، یعنی 2 هفته پیش نصفمون، هفته پیش هم که نگفتیم، این هفته باید تمومش کنیم چون داریم میخوریم به تعطیلات و انقدی مطلب هست که نمیدونم از کجاش بگم. حالا یکم پیش بریم انشالله. از علامه طباطبایی، ملا صدرا، اینا کلی حرف آوردم امروز براتون، اگه توفیق بشه، مطالبی که تا حالا جایی نگفتیم. خب در مورد زندگی افراد اتفاقاتی از گذشته خودشون رو میبینن که اونو به کلی فراموش کرده بودن، یا این اتفاقات در زمانی رخ داده که بسیار خردسال بودن، یادآوری اون بسیار بعید بوده. همچنین بسیاری اقوام یا دوستان در گذشته خودشون رو ملاقات کردن. گاهی تجربه کننده قبل از تجربه خودش از مرگ کسی که روحش رو دیده بیخبر بوده. بعد از برگشت به دنیا خبر مرگ اون شخص براش محرز میشه. کلتون بورپو که مطالب او در کتاب عرش واقعی منتشر شد، یک پسر 4 ساله در آمریکا بود که در سال 2003 در حین یک عمل جراحی بر روی آپاندیس به طور موقت جونش را از دست داد. بعد از به هوش اومدن برای پدر و مادرش در مورد ملاقات با خواهرش که قبل از تولد او در هنگام به دنیا اومدن مرده بود سخن گفت. یا اصلا نمیدونست که یه خواهری داشته که قبل از او از دنیا رفته. این رفته بود رو دیده بود. بعدو به اینا گفت. برای پدر و مادر کلتون بسیار عجیب بود. زیرا هیچ کس اون چیزی درباره این خواهر شده نگفته بود. او همچنین از ملاقات با پدر پدر بزرگی که 30 سال پیش در گذشته بود سخن گفت. این پسر بچه کارهایی رو که افراد در حین مرگ موقت او می‌کردن رو بازگو کرد. اینا فقط چند مثال از موارد بیشماری هستند که در اون افراد بعد از احیا تونستن گزارش دقیق از اونی که در حال مرگ موقت در محیط پیرامون اونها می‌گذشته بدن. این گزارش‌ها تفکر و شناخت امروزه ما رو درباره ضمیر انسان زیر سوال می‌برن. در حال حاضر با تئوری‌های علمی قابل توجیه نیستن، ولی باید این نکته رو خاطر نشان کرد که اصولاً چنین معمولاتی رو نمیشه به راحتی در حوزه علم قرار داد. علم شناخت ما راجع به ارتباط بین پدیده‌های مادی و تجربه پذیر است. بله، علمی که ساینس قلابی اینه، اگه به وحی متصل شد اون میشه مرکز همه علوم و تازه میرن میفهمن که عالم چه خبره. هم بخواد خودش بیاد کتاب بکنه معلومه که چه فهمیده نه. علم برای بررسی پدیده و اثبات یا نفی اون نیاز به مشاهده و اندازه‌گیری قابل تکرار اون پدیده داره. در غیر این صورت نمیتونه اونو تایید یا رد کنه. مقوله های زندگی پس از مرگ خصوصیت لازمه علمو ندارن، بنابراین اثبات علمی مستقیم از اونها نیست، ولی گزارش های دقیق افراد میتونه بیانگر صداقت این ماجرا باشه. البته کسی که اطلاعاتی در مسائل دینی داشته باشه با مطالعه خاطرات این افراد به راحتی میتونه صحت و سقم مطالب اونها رو احساس کنه. بسیاری از مطالب این افراد در کتب دینی و روایات اشاره شده و مطالب این افراد تایید همون مطالبه. البته برخی مواقع هم افرادی سوجو پیدا میشن تا از آب گلالود ماهی بگیرن. در کشورهای غربی اخیراً کتابی چاپ شده که نویسنده مطالب خاص رو ادعا کرده بود. هم جنس باز میباشد از ورودش به بهش همراه با پدر بزرگش صحبت میکنه. او بارها میگه پدر بزرگم منو به خاطر هم جنس گرایی از خود رونده بود، اما به خاطر مرتب از من عذرخواهی میکرد و کار منو تایید میکرد. این کتاب مدتی دستاویز گروه های هم جنس گرا شده بود. خلاصه دیگه بی در پکر که بشه اینجوری میشه. بریم سراغ اصل کتاب و بخش تونل کتاب رو بخونم و تونل خودم رو توضیح بدم و ببینیم چی میشه دیگه، به کجا میرسیم انشاءالله. روایت افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن. میگن مرگ شطوری که بر در خانه همه میخوابه، اما گاهی این شطور نخوابیده بلند میشه. جدایی روح از بدن، ورود به مسیر طولانی، پیشرفتن در تاریکی، رسیدن به نوری درخشان، ملاقات موجوداتی نورانی که با تلالو زیبایی میدرخشن، روایت مشترک افرادیه که تجربه نزدیک به مرگ رو از سر گذروندن. در مصاحبه با افراد مختلف تو چند کشور ویژگی‌های مشترک در تجربیات نزدیک به مرگ اونا طبقه بندی شده. بروز یک یا چند مورد از این ویژگی‌ها معرف تجربه نزدیک به مرگ. اون کتاب مرگ آشنایی که معرفی کردم خدمتتون، برای این بخش اون کتاب خیلی خوبه، مفصل این بحث رو توضیح داده. اینجا یه مختصری دیگه، ما هم چون بنا داریم کتاب رو بخونیم زود میخونیم رد میشیم، ولی اونجا کامل توضیح داده که این مشترکات چیه و رده بندی کرده. تست غربی اینشون خیلی خوبه خدایش، هر بحث رو سریع میان تبدیل به نمودار رو تست میکنن. یکی از کارهای خوبی که اونا دارن ما نداریم. واسه همین تا طرف میگه من تجربه نزدیک به مرگ داشتم، این لیست رو میدن بهش میگن تیک بزن. با این تیکایی که میزنه فهمیده میشه که این چی کار است و این اونی که دیده چند درصد میشه بهش اعتنا کرد. خب این چند تاش اصل 5 6 تایی که اینجا هم تو کتاب گفتن، اینا کلیت ماجرای کسایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن. یک، احساس مردن. بسیاری از مردم تشخیص نمیدن که تجربه ویژه‌ای دارن که ربطی به مرگ داره. اونا میبینن از ارتفاع در بالای بدنشون به بدنشون نگاه میکنن، یک بار احساس ترس یا حیرت و سردرگمی میکنن. یک بانوی 65 ساله پس از ایست قلبی میگه من لحظات رو احساس کردم که در اون دیگر همسری برای شوهرم نبودم. یه وقتی اشاره کردم بعضی گفتن آقا ما نفهمیدیم چی شد. هستم اما همسر نیستم. اینا میشناسم اما ولی زنش نیستم. بهش تعلقم دارم ولی زنش نیستم. درسته؟ میفهمم من با این یه نسبتی دارم، ولی اون نسبت مال اون دنیا بود،
اون نسبت رو اینجا ندارم، لذا تعلق خاطر رو هم دیگه به این شکل بهش نداره. مثل اون حس دنیاییش نیست که اون وابستگی و اینا، نه اونجا دیگه اصلا احساس می‌کنم وارد یه عالم دیگری شده که کلاً با یه افراد دیگری داره زندگی میکنه، ولی اینو هنوز می‌شناسه. مادر بچه‌هام نبودم، من فقط و فقط خودم بودم. خیلی قشنگه. نه همسر بودم، نه مادر بودم، فقط خودم بودم. خودم. این اولیش. دو، آرامش و نبودن درد. زمانی که روح بیمار در بدن قرار داره معمولا درد شدیدی رو احساس میکنه، اما وقتی که بندها پاره میشن احساس کاملا واقعی از آرامش و تسکین بروز میکنه. یه بانو که پس از تصادف از نظر پزشکی مرده بود میگفت به نظر میومد رشته هایی که منو به جهان متصل کرده بودن پاره شد و از اون به بعد احساس ترس نداشتم. یادتونه توی اون داستان اول آنسویمک میگفت رشته داشت، این رشته‌هاش پاره شد. احساس ترس نداشتم، بدنمو احساس نمی‌کردم، سر و صدای پزشکان می‌شنیدم که در اطراف من مشغول کار بودن. سومیش تجربه خروج از بدن. در این مرحله فرد احساس می‌کنه که بیرون اومده یا بالا میره، از اونجا به بدنش نگاه می‌کنه. در اغلب افراد وقتی که این امر اتفاق می‌افته احساس می‌کنن نوع خاصی از بدن دارن، هرچند که در بدن فیزیکی نیستن، یعنی بدن مادی. بدن روحانی که اینجا دیگه تو این کتاب گفته قالب مثالی، اونجا تو آنسویمک قصه‌مون بود آبا بگه مثالی، میگه اسیری، اینجا دیگه نوشتن مثالی، دارای شکل و ترکیبی غیر از بدن فعلی ماست، ولی اونا نمیتونن شکلش رو توصیف کنن. یه بیمار بعد از شوک دارویی میگفت میتونستم از بالا به کالبدم در پایین نگاه کنم که روی تخت بیمارستان بود، پزشکان با عجله به فعالیت مشغول بودن، سپس ناگهان وارد جسمم شدم. خوب به یاد دارم که بعد از اینکه برگشتم به اطراف تخت نگاه میکردم تا خودم رو پیدا کنم. اگه شد تو بدنش میگم من که الان بیرون بودم، دنبال خودش میگشت. خیلی اینا دیگه لطافت‌های ماجراست. اونایی که بهشون این ماجرا دست میده، خب اینا البته سطح پایینشه دیگه. اینا دیگه خیلی 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 سطح پایینش. ایناست دیگه دنبال خودش میگرده و اینا. اونا که قوین راحت میرن، برمیگردن، هر کار بخواد میکنن. دیگه قدرت بستگی به درجه ایمان و علم و تقوا و این حرفا داره. میزان لطافت داره. خب برسیم به بحث تونل. چندمی شد؟ چهارمی. 1 2 3 4 چهارمیش میشه تجربه گذر از تونل یا انتقال. این مرحله بعد از جدایی روح از بدن رخ میده. در این لحظه معمولا تونلی برای افراد تجربه کننده باز میشه. اونا درون فضای تاریک شروع به حرکت میکنن، در پایان به یک نور بسیار روشن میرسن. برخی از افراد به جای تونل از پلکان بالا میرن. پلکان هم بعضیا دیدن. برخی خودشون رو در عبور از درهای قشنگ دیدن که نماد مشخصی از گذرگاهی به عالمی دیگر به نظر میرسید. بعضی در عبور صدای همهمه یا نوسان و لرزش برق یا زمزمه‌ای رو میشنوند و در مقابلشون افرادی در حال مرگ دیده میشن. اطراف اونها رو ارواحی احاطه کردن که سعی دارن توجه اونها رو به بالا معطوف کنن. اونها از درون یک تونل تاریک گذر کرده به نور راه پیدا میکنن. در حال ورود به این نور احساس احترام نسبت به اون دارن. این دهلیز از لحاظ درازا و پهنا بی نهایت و مالامال از نور است. برخی نیز این مسیر رو به یاد ندارن. اینو تا اینجاش فعلا داشته باشیم تا بیایم به بقیهش برسیم. خب این تونل چی چیه؟ بعضی از اون لطف کردن برای ما مطالب فضایی و فیزیکی و اینا فرستادن که آقا اینا کرمچاله هاست. خب مشکل نداره کرمچاله باشه. مسیرهایی که تو فضا عبور میشه میگن باید حتما هم تونل باشه و اینا، این مسافت طولانی قابل طی شدن نیست، با فشار هم رد بشه. الان بهش میگن کرمچاله. خب بله کرمچاله، حالا برفرض با این توصیفاتی که شده باشه و اینا، اون مال آسمون دنیاست. کلن باید ما فضا رو از فضای دنیا و آسمون دنیا اینا در بیاریم. بله تو آسمون دنیا ممکنه همچین چیزایی داشته باشیم، ولی اینی که اینا میبینن ورود به عالم بعده، به آسمانهای بعد. ما یه بحث در مورد آسمان کردیم، حالا بعضی از اینا لابد گوش دادن، عنوانش از زمین تا آسمان ها. اونجا یه بحث مهمی است، حالا عزیزان اگه حال و حوصله و فرصتی داشتن، در مورد آسمان که اینا هرچی هست آسمون دنیاست، ما بعد آسمون اول کار داریم و اونجا همش از تونله. با تونل انسان جابجا میشه از این آسمان به آسمان های بعدی. خب تونل رو گفتیم که بخشش اعمال ماست، یعنی از این تونل اعمال ما بالا میره، رزق ما و تقدیرات ما پایین میاد. تونل دو طرف است. مرحوم علامه از آیه قرآن استفاده کردن، کلمه ترائق. این ترائق قرآن همینه. ما یه تونل خودمون شخصی داریم، یه تونل لااقل اینا رو داریم، بیشتر ممکنه باشه، یه تونل هم هر شهری داره، هر امتی داره، اینا هم هست. همونجور که پرونده اعمال اینطوریه، هر کسی خودش یه پرونده داره، الان در پرونده و اینا انشالله صحبت میکنه، هر کسی خودش یه پرونده داره، هر امتی یه پرونده داره، حساب کتابا فردیه، جمعیه، بعد هر روزی یه پرونده‌ای داره، هفته‌ای یه پرونده داره، ماهی یه پرونده داره، سالی یه پرونده داره، عمری یه پرونده داره، اینا فرق میکنه. لذا بعد گفتیم اعمال ما تو این تونل داره میره بالا. الان این کلمات بنده از این تونل داره میره بالا. الان بنده تو تونله، خبر ندارم، یعنی اعمالم تو تونله داره میره، هی یه سری چیزا میره، یه سری چیزا میاد. اول آیه شو بخونم، بعد یه روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم که خیلی این روایت قشنگ. مرحوم علامه طباطبایی جلد 3 تفسیر المیزان صفحه 100 میفرمان که ذیل آیه، یعنی بحث میکنن، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلم طیب صعود میکنه به سمت خدا. کلم طیب ایشون فهمند اعتقاد صالح، اعتقاد خوب، اعتقاد پاک، عقایدی که آدم در باطن خودش داره. اینا وقتی میخواد بالا بره چی بالا میبره اینو؟ عمل صالح. یعنی اونی که ارتقا میده عقیده آدم رو عمله. ما یه بحثایی داشتیم یه وقتی، سبک زندگی از منظر المیزان، اونجا اینو مفصل بحث کرد. حالا از اگه حال حوصله داشتن اون بحث رو گوش بدن، نسبت عمل صالح و ایمان که ایمان رو تقویت میکنه، عمل صالح، اونجا بحثش رو مفصل داشتیم. این توی کانالی، توی تونلی میره بالا اعمال ما دیگه. فضای مادی رو هم کلا باید ازش در بیاین دیگه، از جنس نوره. این اعمال هم همینطوره. البته اعمال اول بالا میره، بعد رد میشه میاد پایین. اینو توجه داشته باشین. بعضی گفتن آقا این وقتی بالا میره، خب تو اون ماجرای اون داستانم ما گفتیم پایین رفت، بالا میرفت، تو همون حق و ناس هم مایل کج میره بالا. بله بالا میره، بعد عمل یه جوری که سقوط میکنه. اونجا جهنمش هم باز از عالم ماده، یعنی باز بالاخره عالم مثال دیگه، عالم مثال، عالم مثال کلا، این عرض من توجه داشته باشین، عالم مثال کلا از عالم ماده بالاتره. این عالم ماده کف عوالم وجوده، اسفل و سافلینه، ته جمعش میکنن، جهنم تو عالم مثاله، باز اونم باز به حسب اینکه از عالم ماده داره میره بالا، میره بالا ولی تو کمترین درجه عالم مثال. نمیدونم تونستم بگم یا نه. پس بالاخره ما یه بالا رفتنی داریم. عمل کفار هم داره میره بالا، بالا میره از ماده به عالم مثال، چون عالم مثال عالم بالاست، میره بالا ولی تو پایین ترین جای عالم بالا میره. درست شد؟ مثالی که زدم قبلا اگه از آن یادشون باشه، گفتم هر کی از جنین وارد دنیا میشه وارد یه عالم بالاتر میشه، ولی جنینی که سالم نیست، درسته که وارد یک عالم بالاتر شد، اومد بالا، اومد جلو، ولی وارد هزار تا بدبختی شد که تو عالم قبلی نداشت. عرضم پس روشنه دیگه، وارد عالم بالاتر میشیم، ولی لزوماً به این معنی نیست که چون عالم بالاتریه وضعیت بهتری هم داره، نه، هزار مرتبه وضعیتش بدتره، ولی اون عالم، عالم بالاتر. پس اینم یه نکته. به هر حال ما میریم بالا، اعمالمون میره بالا، اونجا دیگه وضعیت پیدا میکنه، یا باز از همونجا میره بالا بالاتر و اینا که روایتشو میخونم براتون، یا عمل خدا نکرده سقوط میکنه. در صورت که حج میفهمد کسی اگه مشرک باشه، شرک به خدا داشته باشه، مثل اینه که از آسمان پرتاب بشه به زمین. خیلی مثال عجیب غریبی. مشرکین وضعیتشون اینه، عمل میره بالا، خودشون عملش پرت میشن پایین، میندازنشون ته چاله، یعنی تونل اینوری، کانال اینوری که بهش میگفتیم ویل، میاد تو ویل، نمیره تو صراط. خب پس ما عملمون علی ای حال بالا میره، صعود میکنه اعتقادمون و عملمون. محمد علامه اینجا نکته رو اشاره میکنن، میفهمن که زمانی تعبیر به صعود میکنیم که بخوایم بگیم فلان کس قصد داره به فلان نقطه از بلندی برسه یا نزدیک بشه، زمانی تعبیر به رفع میکنیم که بخوایم بگیم از نقطه پایین جدا و از اون دور شد. پس عمل صالح انسان رو از دلبستگی به دنیا دور میکنه، آدمی که تو این تونل داره میره بالا، قلبش اگه داره میره بالا، علامتش به اینه که اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور، دل کم کم داره از این دنیا کنده میشه. بعضی از اونم میان به ما میگن، میگن آقا اون بحثا رو گوش کردیم و دیگه اصلا دیگه دل و دماغ موندن تو دنیا رو نداریم. خب این که البته من که هیچ کارم، من مسئولیت اینو به عهده نمیگیرم، من که هیچ کارم، این لطف خداست. معلوم میشه که آدم داره رشد میکنه، این علامت رشد. معلوم میشه که دل کنده شده از دنیا، این میشه قلب برزخی. البته این اول ماجراست، باید کمکش کرد، جهتش شد، اینو من مدیریتش کرد. کم کم انشالله قلب رشد میکنه. عرض میکنم انشالله امروز اگه فرصت بشه، کم کم ملائکه رو میبینه، مصافحه با ملائکه میکنه، همنشین ملائکه میشه، برزخ انبیا کم کم راه پیدا میکنه، برزخ اولیا راه پیدا میکنه. نمیخوایم هم سوق بدیم هر کی بره یه چیزی از توهم بالاخره از شکار بکنه بیاره، که بعضی اینجور چشا رو محکم میبندن تو حرم یه چیزی مثلا یه چیزی پیدا بکنیم، اینجوری نیست. اگه وارد اون عالم شد، کم کم خودش میبیند میابد، عالم عالم دیگری است. آقای بهجت میفرمود که یکی از اساتید، من نمیدونم اینو نقل کردم یا نه، دیگه انقدر ماشاءالله ما پرت و پلا اینور اونور میگیم یادمون نمیمونه چی و کجا گفتیم. یکی از اساتید میفرمود که این جایی نقل نشده، ظاهرا من ندیدم تو کتابی، میفرمودن که آقای بهجت میفرمودن درس خواندنی درس خواندن است، که بعد از یک ماه درس خوندن به آسمون که نگاه کردی آسمون رو چیز دیگه ای ببینی. معلوم شد که درست درس خوندی. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علامت علم اینه، تو تونله افتاده داره میره بالا، داره میتازه، علم اینه. بعضی علم آقا حجاب اکبره، درس ها رو آدم میخونه افتاده تو این ویله، همجور داره میتازه هم داره باد میکنه. چه تو درس خوندنی که آخرش میشه انکار خدا و انکار غیب و فلان و اینا، هرچی هم بیشتر میخونه بدتر میشه. این مصیبت، این سمه. علم نوره. خدا حفظ کنه یکی از اساتید رو که اینجا ذکر خیرشونو کردم هفته پیش یا دو هفته پیش، یادم نیست، که یه کسی پای منبرشون نشسته و میخواست تصرف کنه تو سخنرانیشون. هفته پیش بود؟ دو هفته پیش بود. بهشون گفته بود بشین جوون کنار کعبه، کنار مستجار کعبه. ازشون پرسیدم، گفتم که آقا یه نصیحتی به ما بکن. ایشون سر به تشرفات و خیلی خیلی کمالات. گفتم یه چیزی یادگاری بگید من بگم اینو کنار مستجار کعبه از شما گرفتم. ایشون فهمود علم نردبونه، همین تونله، همین کاناله. علم نردبونه، اینوری بذاری میشه العلم هو نور، میبره تا خدا. اینوری بذاری پایین بذاری میشه العلم هو الحجاب الاکبر، میبره تا جهنم. حواست باشه نردبونه تو کدوم بری میذاری. خیلی جمله قشنگ. علم نردبونه، البته علم الهی دیگه، علم الهی میبره اینور. علم مادی هم که حجاب میشه آدم تو توهمات و من گنده ام و من کسی ام من چیزی بلدم و بدتر میشه روز به روز. خب این علم اینجوریه، آدم یه مدت که پیش میره احساس میکنه قلب دیگه بنده به این چیزا نیست، چیزای دیگه ادراک میکنه، خیلی چیزایی که بقیه نمیفهمن اون میفهمه، احساساتی داره این قلب، واکنش هایی داره در برابر چیزهایی. سوره مارکه اسراء آخرش میفهمد اونایی که به علم رسیدن وقتی قرآن براشون تلاوت میشه اشکشون جاری میشه. علامت این که آدم قلب برزخی پیدا کرده اینه که اونس خاصی با قرآن پیدا میکنه، قرآن یه جور دیگه میفهمه، قرآن یه جور دیگه میخونه، وقتی قرآن میخونن یه حس دیگه پیدا میکنه. این معنیش که تو این تونله داره میره بالا، مشتاق ملاقات خدا میشه، این علامت رشده. به میزانی که انسان اشتیاق به ملاقات خدا پیدا میکنه، معنیش که تو این تونل داره میره. حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه که قبل شهادت میگه خدای تو میدانی من چقدر مشتاق ملاقات تو هستم، این معلومه که خیلی تو اون تونل رفته بالا بالا، علامتشه، علامت رشد. این آدم مشتاق ملاقات خدا میشه، از بقیه چیزها غافل میشه. تو اون تونل پایینیه که میفته از ملاقات خدا فراریه. یه رگه هایش دیگه نمیخوام بترسونم، امروز فقط اومدم بترسونم، یعنی مطالبی آوردم که همش ترسناکه که حالا انشالله دیگه اینجا چون حرم و کنار امام رضا امام رؤوف، خود دیگه من کاری ندارم، شما از خود حضرت باید انرژی بگیرید. من تخلیه میکنم امروز انشالله تا دو هفته قشنگ پنچریم همه با هم دیگه، امید انگیزه هر چی میخواین از امام رضا، به من ربطی نداره دیگه. یکی از علامت های رشد دل که آدم تو این تونل داره میره نمازه دیگه. حالا من به نماز خودم نگاه میکنم میبینم که اوضاع خیلی خرابه، الصلاه معراج المؤمن، میفته تو این تونله میره بالا. اومده و نماز آقای بهجت تو ذهنی سوال کرده بود که آقای بهجت چی میبینی تو نماز که اینجور گریزاری بود. آقای بهجت اومدن برن یه نگاه عمیق میکردن، معروف بود که آقای بهجت کسی نگاه عمیق کنن دارن عنایت میکنن، و معروف هم بود که شب خوابشو میبینه. آقای بهجت اومد خونه و شب خواب دید، خواب دید آقای بهجت الله اکبر رو گفتن، افتادن توی تونلی چیزی دارن میرن بالا. گفتن ای پس آقای بهجت نماز بخونن اینجوری میشه. داشتن میرفتن بالا و دیدن وارد بهشتی شد و باقی و جنتی و نهری و آبی و میوهی و درختی و مشغول تفرج و گشت و گذار شد. همینجور داشت این کلمات هم میشنیدم از او، داشت سوره حمد میخوند، داشت کنار نهر قدم میزد، میرفت سمت چشمه، از اون بالا مثلا آبشار جاری بود، این ولزالین رو داشت میکشید، اون آبشار هم داشت همجور سرم خود میمد پایین. دیدم هر ذکری رو که میگه یه اتفاق داره میفته، وارد یه چیز جدیدی میشه. بعد دیدم همونجور نماز آقای بهجت، دیدم باطنش ملکوت شد. تازه این اندازه خودش دیده ها، ملکوت نماز آقای بهجت این نیست که. بله دیگه، حالا من بعضی چیزا رو بگم دیگه میترسم سنگسار بشم، بعضی حرفا باید تقیه که شاید باطن ملکوتی نماز آقای بهجت و برخی از ملائکه هم حتی نفهمن. بله مخلصین خیلی جایگاهشون بالاست. بعد میگه که دیدم یه همینجور ایشون میگشت و دیدم یهو افتاد توی شیبی، دیدم داره تشهد میگه آقای بهجت، دیدم دارن میارنش پایین، رسید به سلام، دیدم کم کم دارن درو میبندن، آقای بهجت هم دارن بیرون میکنم، دیدم آقای بهجت داره زار میزنه، جیغش بلند شده، السلام علیک ایها النبی، درو خورخور دارم میبندن، السلام علیکم، برید فیلم آقای بهجت نمازشون ببینید، السلام علیکم و رحمت الله رو که میگفت با گریه میگفت، با یه فشاری میگفت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دقیقا این مدلی میگفت. من فهمیدم آقای بهجت در میندازن بیرون اینجور داره ناله میزنه. ما گفتیم آقای بهجت بیکار هر روز میاد نماز بخونه، مثل ما بخون دیگه، شلنگ تخته بندازین و از اون ور به اون ور پیوند بده، وسط رکوع میره تو قنوت، در تو قنوت میره تو سجده، خودش نمیفهمه چند شد، سه و چهار و بزن بریم بابا. آی بهجت لای در مونده و السلام علیکم میگه. این اون تونله بود. تو نماز خب نماز واجب اون کششش مکشش خیلی بالاست،
چون شیطان بیشتر تو نماز
واجب. بله 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 بله
مستحب خیلی.
بله 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 آقای قرائتی گفتن که من یه نمازی رو خوندم نم خیلی بهم حس خوشی دست دفتشون کنم. من یکی از آرزوام اینه، حالا شوخی کنم برای شما، یکی از آرزوام اینه که آیت الله جوادی آملی و آقای قرائتی رو بنازم تو مخلوط کن، ترکیبی یه چیز در بیارم، یعنی آرزوم یه چیز ترکیبی از این دو بزرگوار، اون عمق آیه جوادی و این بیان آیه قرائتی، این دوتا رو با هم یکی کنم، به نظرم عالم اصلا کنفیکون میشه این دوتا اگه با هم یه چیز ترکیبی ازشون در بیاد. خیلی این دو بزرگوارم به هر دو به شدت علاقه مندم. آیه قرائتی میفهمود که یه روز دیدم این نماز خوندم خیلی بهم چسبید، یه حال عجیب و غریبی پیدا کردم، نشستم بعدش به تسبیحات فکر کردم ای من وضو نداشتم. رمزش همین بود، سوال خاصی پیدا کرد، شیطون گفته برو یه تو این تونله برو. بله اونجا نه، میشینه سر صراط، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، نمیذارم چیزی تو تونل بیاد، نمیذارم چیزی تو تونل بیاد. یه گیری گوری داره دیگه، آدم میبینه یه چیزی خیلی حال خوشی وضعیت خوبی داره پیدا میکنه، من که تو تونله نیست، تو صراط نیست، یه سوءظنیه که آدم باید به خودش داشته باشه. پس نماز تونله، اعمال ما همه در تونله، بعضی تونل ها تونل های فردیه که اعمال ما داره ازش بالا میره، بعضی تونل ها هم تونل های جمعیه. خب امام معصوم تونل ما رو میبینن، اول تونل رو بگم، معراج ما در تونله، تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم فلان، سوره معارج آیه 4 در المیزان جلد 20 صفحه 7 میفهمن معارج را به همین معنا تفسیر کرده، پس خدای سبحان معارجی از ملکوت و مقاماتی از پایین به بالا دارد، دقت، که هر مقام بالاتر از مقام پایین تر خود شریفتر است، ملائکه و روح هر یک به حسب قربی که به خدا دارن در آن مقامات بالا میروند، این مقامات حقایقی ملکوتی هن، نه چون مقامات دنیا وهمی اعتباری. اینجا بالا و پایینش بالا و پایین فرضیه، الان ما طبقه پایین مسجد هستیم، یعنی طبقه بالایی از ما بهترن. اما بعضی تو قبرا که میذارن میگن این بدبخت رو انداختن اون زیر زیر، اون یکی خوبه که اومده طبقه اول. خیالات مسیح دارن کلن در توهم، من از توهم علت توهم 70 سال زندگی میکنن. اون میگه قبر من یه جا بزنین سر پیچ باشه، زیر سایه باشه، درخت داشت میکنه خوش به حال فلان. ببینیم که من قبرش درخته، بسن گفت ملائکه میان اینو عذابش کنن، میگن این درخت افتاده اینجا دیگه به حرمت این درخت نمیشه کاری کرد، این سایه افتاده، ملت میان میشینن دیگه بیا بریم، ما خودمون خجالت میکشیم. ما با اونجا هر چی هست به عمل آدمه، به این تونل واقعیه که خودش زده. مقامات آدم به اخلاص آدمه، به قرب آدمه، به توجه آدمه، به ذکر آدمه، به میزانی که بخت تعالی عشق داره، توجه داره، این میشه مقامات انسان. میره بالا، عملش هم میره بالا، ارتقا پیدا میکنه، این تونله هی نورانی تر میشه. حالا روایت محشر رو براتون بخونم برگردیم. فاطمه زهرا، این قاعده اصلا اگر ما به این دنیا آمده باشیم فقط برای اینکه این روایت رو بشنویم و بهش عمل کنیم و از دنیا بریم، بسه. نه قرآن داریم، نه امام داریم، نه معصوم داریم، نه روایت داریم، هم یه روایت رو داریم. فرض بر اینه ما باشیم و هم روایت اومدیم تو دنیا، این روایت رو بشنویم برگردیم، کفایت میکنه. از فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهیده این ایام، روایت محشره که ما جلساتی رو مختلف جای مختلف در مورد این روایت بحث کردیم. میفهمد من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته. تونل رو ببینید، بابتون بحث های استعدادت را دریاب، یه جلسه روی روایت بحث کردیم. هر کی خالص ترین عبادتش رو بالا بفرسته تو تونل، اسعد صعود بده بالا بفرسته عمل خالصشو، از اون بره تونل چی میاد پایین؟ احبت الله علی افضل مصلحته، نه مصلحت براش میفرسته، بهترین مصلحتشو میفرسته. چیکار کنیم مشکلات حل بشه، دردامون دوا بشه، چه میدونم قرضامون، هر چی مسائل ما کلن اینا که درگیرشیم، آقا تونل تو تمیز کن، مسئله اینه. تونلمون کثیف شده، چرک گرفته، از این یه چیزی فرستادیم بند آورده، از اون یه چیزی نمیاد، تونل رو باید پاکش کرد با استغفار، با توبه، با نماز، با زیارت، با عشق، با ناله، با دعا، اینا تونل پاک کنه، با اخلاص، هر کدوم از اینا هم خالص باشه، این از این ور که میره بالا، از اون ور بهتری چیزا میاد پایین. این هزار یکی ماجرا، آقا رمال و سرکتاب و چی و اینا هم که ما هم که دیگه در معرضیم دیگه، هر کی دو کلمه اینجوری حرف بزنه دیگه در معرض این حرفا کلا قرار میگیره دیگه. کیه سرکتابی خوب معرفی کن که همین با کنه و بزنه به تلفونه دیگه همه رو. اینجوری نیست آقا عزیزم، عمل خالص تو بفرست بالا. البته راه دیگه هم داره، ملائکه است، عرض میکنم ان شاء الله. راه دوم میشن ملائکه، شما کاری کنین ملائکه پیشتون دور و برتون زیاد بشن، ملائکه زیاد میشن، بسیار مشکلات آدم حل میشه. انشاءالله بحث ملائکه فرصت بشه میگم امروز براتون. پس این تونل ماست، خالص عبادت و تونل بفرست بالا، افضل مصلحت میاد پایین. یه تونل هم داریم جمعیه، روایتشو براتون بخونم. امام معصوم اعمالو تو اون تونله میبینن، اعمال که به امام عرضه میشه اونجاست، نمیان تک تک گزارش بدن. زید پسر حسن، اکبر پسر قاسم، حسن پسر مرتضی این کارا رو کرد، اما معصوم من خدا بیکار میخوام نهار بخورم. میگه خب گزارش بعدی، میگه آقا یکی دیگه داریم بابای اونه. حسن میگه آقا یه لقمه. میگه نه آقا تک تک و گزارش بدم، من اون مونده این مونده این مونده. حسن میگه امام زمان مثلا اینجوری هم او باطن خودشه، شما چه شکلی به خودتون اشراف دارید؟ شما الان 50 سال عمرتون، 30 سال، 40 سال، 20 سال، همه 20 سال با شما یه جا جمعه. به شما میگم یادت اول ابتدایی بودی، روز اول مدرسه می‌خواستی وارد چی؟ شما مراجعه می‌کنی. به کجا مراجعه کردین؟ ها؟ به خودتون مراجعه کردین. کجا بود؟ در خودتون. یه توجه کردین باز شد. درسته؟ همه عالم در برابر امام معصوم شکلی. توجه می‌کنید پرونده طرف باز میشه. نه امام معصوم، اولیا خدا اینجور بودن، آیه بهشت اینجور بود. آیت الله یعقوبی میفرمود که تو این کتاب خاطراتشون هست، میفرمود یه آقایی میخواست سمون من تحقیق کنه، بعد البته بعضی ها انگلت میکنن میگن اینا چرا گفتن. خب حالا شاید نمیگفتن بهتر بود، منم قبول دارم، ولی به هر حال داشتن اینا رو دیگه، این نمیشه این کارش کرد. ایشون فهمید که رفته بود پیش علامه طباطبایی از من تحقیق کنه، به منم نگفته بود. ایشون فهمید که من یه لحظه نشسته بودم، احساس کردم علامه طباطبایی داره دنبال من میگرده. رفته به علامه طباطبایی گفته بود نظر شما در مورد آقای یعقوبی چیه؟ میگه علامه داشتن وضو میگرفتن، علامه یه لحظه توجه کردن بگن آقای یعقوبی رو پیدا کنه. آقای یعقوبی فهمید که من احساس کردم علامه داره دنبال من میگرده، خودم عرضه کردم، من نمیفهمم یعنی چی، حالا کارش نداشته، خودم عرضه کردم، میگه علامه یه توجه من کردم، به اون آقا گفتن که خیلی خوبه، خیلی خوبه، استفاده کن. همینه عوالم بالا ارتباطات. یک بارم پایین هم دیگه رو ندیدن، رفته بودیم پیش یه آقای، گفتم اینا رو لابد نمیدونم شنیدید نشید، این حرفا مف نمیارزه، حالا همجوری چون پیش اومده دیگه، با چشم خودم دیدم اینا. یه جای رفته بودیم یه شهری، گفتن آقای اهل دل و اینا، البته ما بعدن با آقا هیچ کاری هم نداشتیم، ارتباطی هم نداشتیم، الانم نداریم، کاری هم ندارم اصلا من بنده خدا. رفتیم و نشستیم و دو سه تا رفقام که ما بودن گفتن خب شما با آقای فلانی مثلا، حالا مثلا چی بگم که توهین به اون آقا نشه، مثلا محضر ایشون میرسید، یه همچین چیزی مثلا ایشون به ما گفت، ما برق استفاز اون پرید. گفتم شما فلانی از کجا میشناسید؟ گفت مثلا نمیشناسم. گفتم شما الان اسمش رو بولید؟ گفت من نمیشناسم. گفتم خب شما گفتید من با اون در ارتباطم؟ گفت مثلا تا الان ندیدمش. گفتم از چی میگی؟ گفت بوی اونو میدادی دیگه. ما این رفقا رو بیرون کردیم، نشستیم یکم با این بنده خدا صحبت کردن و فهمیدیم دیگه حالا ماجراش چیه. جن و اینا نبود البته، یک آدم خوبی بود نسبتا، ولی باش قطع رابطه کردیم ما به خاطر مسائل دیگری، بحثای سیاسی و اینا شکمی میلنگید. میشه آدم یه دو تا چیز اینور ببینه، ده تا چیز اونور نبینه، اینم هست، اینا هم این مشکلات اینجوری هم داریم. گول نخوره آدم که آقا دیگه این یک کلمه اینجوری گفت دیگه هرچی گفت همه خط و ربط و سیاست و اینور و دنیا همه چی از این بگیریم دیگه. نه، آدم خوبیه، ترک گناهی کرده، روزه آدم چند روز زیاد میگیره، لطافت پیدا میکنه، چیزایی میبینه، چیزایی میفهمه، خوابای خوبی میبینه. دیگه هر کی اینجوری شده میگم انتخابات شما میگی ما به کی رأی بدیم؟ بابا ولکن جون مادره، برو از اهلش بپرس، از خریت کار بعد بپرس، مسئله نه بهم قاطی کرد. خلاصه این نگاه که گفت بوی فلانی رو میدی، بعد بعدم به اون بزرگوار گفتم و ایشون یه لبخندی زد و به هر حال بگذاریم دیگه چی شد. خلاصه این اینجوریه دیگه، نسبت ها مثلا کشف میشه، از جای دیگه میفهمه این مثلا با اون یکی هشت رو نشت داره، اون رفیق اینه، این به اون تعلق داره، تو برزخ اینا با همن، خیلی مسائل اینجوری داریم. بعد فاصله گرفتن ها تو عالم برزخ، دلو رفتن ها، عقب افتادن ها، چیز عجیب غریبیست. این تونله خیلی واقعیه، خیلی خیلی واقعیه، یعنی یکی یه وقت میره بعد مثلا اینکه سرعتش کم میشه، بعد یکی دیگه بغلش میره با سرعت رد میشه. این که میگه فسبق الخیر، سرعت بگیر، سبقت بگیر، تو تونل داره میگه سبقت بگیر، میگه تو تونل جا نمونی ها، دارن میرن ها، یه عده خالص هم جدا میرن، پرتاب میشن تو ملکوت، سرعتت کم نشه، جا نمونی. خدا خواسته ما فکر و ذکر و درگیری و صبحمون و شبمون این حرفا باشه، صبح که پا میشیم به تونل فکر کنیم، به بالا مالا فکر کنیم، به پرواز فکر کنیم، به ملائکه فکر کنیم که عرض میکنم شلوغ وقت بشه. ما به چی فکر میکنیم؟ این تونل دلار که رفته بالا میآید پایین، اون تونل اعمال اگه درست باشه خدا کسانی رو بر ما میگمارد که این تونل دلار هم میارن پایین، درست نباشه کسانی رو میگمارد که تونل دلار رو میبرن بالا، درست شد؟ اینم رابطه سیاسیش دیگه، همش رابطه دیگه، اما عمل من و شماست دیگه، میشه مسئولین، میشه وضعیت اقتصادی. فهمود خدا یکی از عقوبتایی که میکنه جنسا رو گرون میکنه، یغلی اسعارهم، قیمتاشون رو گرون میکنه، عقوبت خداست. تو تونل وقتی عمل درست حسابی نمیاد میگه گرون کن پایین، اونم به خاطر خود ماستا، میگه نه برگردن، لعلهم یرجعون، سر به راه بشن، حواسشون جمع بشه به این تونل و عالم بالا و اینا، اصلاحش کنن. خدا تعیین میگیره، خدا از باب دقه دلی عقده گشایی نیست، فلان فلان شد حالا اینجوری میکنی، دوتا میزنم حالیت بشه با کی داره، میگه نه یکی بزنی بیدار شه این بنده خدا، حواسشو جمع کنه، کم سخت بگیرید بفهمن چی به چی. پس این تونل اعمال ما رو امام کجا میبینه؟ در تونل میبینه. روایتشو بخونم براتون، در بصایر الدرجات جلد 1 صفحه 434، انا بی عبدالله علیه السلام قال ان الامام یسمع الصوت فی بطن امه، امام در شکم مادرم که هست صدا رو میشنوه. بعضی فکر میکنن اینجا بیان داد و بیداد سر صدا، دست به ذریح نرسید، یه بنده خدا من میگه آقا زیارت ما قبول، دستمو به ذریع نرسید. همش با محسوسات قبرستان بقیه من واسه دارم نگاه میکردم، این بندگان خدا از ما بهترن، همشونا توجه ندارن. دیدم اینا وایسادن، بعضی از همشهری ها هم میهنان پاکمون خوب اومدن، مثلا اینا چون اینجا ذریع نداره، دم دستگاه نداره، گنبد نداره، واسه بودن با گوشی عکس میگرفتن و یکی همجور نگاه میکردن مثلا خب این من چیکارش باید بکنم. بعد میرفت، گفتم آقا این قبر اصلی امام معصومه، این قبر اصلی شما حرم حضرت سرداب بخواید برید، حرم امام رضا تازه یه معصومه، این چهار تا معصوم قبر اصلیشون، اصلا آدم اگه بفهم اینجا چیه میمیره، قش میکنه کنار این چهار تا قبر مطهر تو قبرستان بقی. نه خب ما اونسمون با زری، اینجا زری نداره، دلم نمیگیرم چیم به زیارت و اینا، احساس میکنم زیارت نیومدم. زیارت جای زری و ببوسی در مثلا دلا بشی، یه جای دست بمالی، الان دست کجا بمالم، کله تو بمالم اینجا، زیارت نشد که. یه چیز گذاشتم فقط اونجا، یه تناب گذاشتم من که دست به این تنابه بمالی که اونجا وهابی‌ها پدرت رو در میارن. زیارت نشد، زیارت آقا قلب متوجه به امام میشه، او خبرایی میشه، عنایاتی شده به بعضی تو همون قبرستان بقی که همون چهار تا قبر خاکی، قوقایی همونجا میرن و میان کسانی دائما. او عوالمیست اونجا اگه بدونیم چه خبره کنار هر کدوم از این قبور مطهر. خلاصه این فضا بعد آدم فاصله بگیره. امام معصوم در باطن در شکم مادر صوتو میشنوه. فاذا بلغ اربعه اشهر، چهار ماهش که بشه، کتب علی عضده الایمن، روی بازوی راستش می نویسن و تمت کلمت رب بکسد غن و عدلن لا مبدل لکلماته، این آیه رو می نویسن. فعضا وضعت ها وقتی به دنیا میاد، سطع لهو نورون، یه نوری ساطع میشه، اسمشو بذاریم همون کانال و تونل و این حرفا، ما بین از سماع و الارض، بین زمین و آسمون یه تونل می زنن برای امام. فعضا درجه رفع لهو عمودون من نور، یکم که بزرگتر میشه امام، معلومه که امام تو سنین مختلف هم وضعیتش فرق میکنه، اینم هست، یکی هم که امام بزرگتر میشه این نور رو براش بالا میارن، یرا بهی ما بین المشرق و المغرب، بین شرق و غرب عالم اون تو میبینه، هر کی داره هر کاری میکنه، هر ماجرایی هست، هر اتفاقی هست، اون تو اون تونله حضرت میبینه. مثلا میگه آقا ما الان مثلا دختر خانوم، من مثلا من که زنم تو خونه نشستم بی حجاب، مثلا آقا ما رو میبینه زشت نیست، شنیدم ها، میگه ما همیشه باید چی سرم باشه، امام زمان ما رو میبینن. باز یکی دیگه میگه حرف رو یادم میشنم واقعا، نمیدونه اینا کدوم دکونه بقالی دزدیدن یه حرف رو. حالا در مورد لخ شدن تو هیئت و اینا خب من نظرم مثبت نیست، ولی این استدلال یه خیلی مسخره است. میگه آقا لخ نشو، حضرت زهرا در این جلسه هم حرف ها چیه، خدا حمام هم میخواد بره همینه، سرویس بهداشتی هم میره همینه، انگار امام میاد مثلا قامت اینو نگاه میکنه، بابا امام تونل تو داره نگاه میکنه، هرچی بالا میفرسی برای امام مهمه، البته امام به اینم اشراف داره، بخواد ببینه میتونه ببینه، ولی نمیبینه، ارزشی نداره دیدن این، اونی که مهمه اون تونل است که داره میره بالا. مثلا همین زن و مرد و محرم و نامحرم و سر باز و سر بسته و اصلا به اینا کار نداره، عمل براش مهمه. البته خب تو نماز چیه؟ چرا خانم تو نماز حجاب داره؟ نه بخاطر اینکه خدا میبینه، خدا یه لحظه وایس من بپوشونم، خب الله اکبر، این نیست که، اونجا از باب ادب عبودیته، ادبی است که من خودم باید به قلب خودم تزریقش بکنم، من در برابر یک بزرگی ایستادم، برابر نداریم، خدا برابر نیست، وایستادن نداره، اینا رو نداره، بحث من منه، بحث ادب منه، برای امام رضا فرقی نمیکنه من لنگمو دراز کنم تو حرم، اینجور وارد بشم، خم وارد بشم، سازاد میگن این به من توهین شد، مثلا بعد اومد من اصلا ناراحت شدم ریختم به هم فلانی، اومد اینجور لنگشو دراز کرد، فرق نمیکنه امام، چیزی گیر من میاد، از ادب من توجهی به من میشه، عنایتی به من میشه، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، درست شد؟ او خودش محروم میشه بابت بی ادبیش، هر چی ادب میکنه توجهش بیشتر میشه. مثلا میگفتن نماز که میخوای بخونی دستاتو بذار روی رانت، یه حس توجهی میاره برای آدم، حال تعبد میاره، رکوع که میری دستاتو مثل بال باز کن، گردنت هم بکش مثل کسی که آماده است گردنشو با شمشیر بزنه، رو خدای من در برابرت این شکلی ام، نه که خدا الان واقعا این شکلیه، خب باز یکم اینوری میگی باز اونوری هم توهم میفته، الان خدا وایسته، خدا با شمشیر نه اصلا خوشم نمیمدی سر نرو بابا، تو حال خودت اینجور باید درک کنی، نه که خدا اینجور وایسته. ادب بندگی اختضا میکنه آدم این مدلی باشه. عرض من روشنه؟ پس امام به اون تونل کار داره، نه به تک تک این قیافه ها و چشم و ابرو و این حرفا. خب این یه حدیث. حدیث بعدی، این پس عمل ماها رو اینجوری میبینن. حدیث بعدی اینه، میفرماید لا تتکلمو فی الامام، دمد امام قرار حرف حدیث نکنید. فإن الامام یسمع الکلام و هو جنین فی بطن امه، امام وقتی جنین باشه تو شکم مادرش همه حرفا رو میشنوه. فإذا وضعته کتب الملک بین عینی، به دنیا میاد ملکی اینجا می نویسه، تمت اینجا وسط دوتا چشم، تمت کلمت رب بکستقا و عدلا. فإذا قام بالامر، وقتی امامت رو به عهده میگیره، رفع له فی کل بلد منارا، امام وقتی امام میشه یکی از راهایی که امام میفهمه امام شده همینه، یه تونلی جلو امام باز میشه، اعمال عباد منار بلند میشه. و ینظر بهی الی اعمال العباد، اعمال بنده ها رو از اون تو میبینه، عمر همه رو، هیچون قرقاتی هم نمیشه. عمل مثلا سکینه رفته پشت عمل کلسوم، اینو ندیدم، یه جامون این کجا بود، اینو پشت بود آقادش میره. مثل که مثلا شما خاطره مدرسه رفتنتون با خاطره مثلا ازدواج کردنتون، اون خاطره مدرسه رفتنه بیاد جلو، نظر خاطره ازدواج کردنتون ببینید. بحث معرفت نفس واقعا گره ها رو حل میکنه. معرفت نفس دیگه، شما خودتون ببینید چه شکلی تسلط و اشراف دارید. علم امام شکلی، علم امام حضوریه، تصویر و صورت و قیافه اینا نداره که. مثل شما همین الان هم که خاطره بچگیتون یادتون میاد، لزوما با تصویر یادتون میاد؟ صورته میاد؟ نه. بخواید صورتش رو هم دقت بکنید حرف منو، بخواید صورتش هم بیادتون میارید، نخواهید هم نمیارید. اصل واقع پیش شما حاضره، حتی بدون صورت، بدون تصویر. من یادم رفتم مدرسه، اول روز که رفتم مدرسه، تصویرش خیابون چه شکلی بود؟ پس تو چجور یادت یاد دوست خیام چه شکلی بود؟ چند تا برگ رو زمین ریخته بود اول مهر؟ آقا یادم نمیاد، من اصل واقعه رو دارم، صورتشو ندارم، صورتشو بخواهم خسخواهم ایجاد میکنم. درسته؟ امام معصوم اشرافش به اعمال ما این شکلیه، اصلا گم شدنی نیست. بعضی میگن دیگه اینم بامزه است، کلا ما مشکل امامت توحید همه چی دارم، من خودم میگم زمین پشت حرم، حالا یه کسی مثلا با حجاب میشه، یه کسی مثل من مثلا خودشو جمع جور میکنه، مثلا فهم میکنه امام رضا دیگه از این درک رد شدی دیگه، الان آقا حواسش هستا، یا درک میری آقا میگه این کویه، کی بودن اینجا اومده زیارت، یا آقا این چادر پوشیده بود اینجا، میگه ای ناکس، من داشتم نگاهش میکردم رفت پشت دیگه نمیبینم، الان وضع حجابش چطوره آقا چند میدونه شما نمیبینید، این تو خونه هم امام رضا باهاشه، تو قبرم باهاشه، تو عالم زرم باهاش بوده، قبلش، بعدش، اولش، آخرش. الان که شما میرید امام رضا رو زیارت کنید، تا 80 سال بعد شما که من و شما خبر نداریم هم امام رضا دارن میبینن، تا 80 سال بعدمونو دارن میبینن، نه 80 سال بعد، تا قیامت نسل ذریه که از ما میاد حضرت یه نگاه به شما میکنه، اصلا نگاه نمیخواد بکنه. امامه بابا جان، امام یعنی خورشید، خورشید همه این پایین براش چیه؟ خودش اصلا روشن میکنه اینا رو. مثل ذهنیت اون نسبت به امام رضا، مثلا یه جا وایسیم امام رضا ما رو ببینه، اینجور مثلا اینجا شلوغ بود اون ور بشیم، نه خیلی دوره، از امام رضا خیلی دور شدیم، اون صحنه اونجا خیلی دوست، خیلی به امام رضا نزدیکه، میرم مثلا یه دیواری هم پایین داره، الان که چیز عجیب غریبیه واقعا، رو دیوارا میرم مینویسم، من موندم اینو چیکارش کنم، و هی اونجا میزنن آقای حق الناس نکن رو این دیوار، نه میان هفته یه بار رنگ میکنن باز من مینویسن، این داره چشم امام رضا میفته، فکر میکنه بنده خدا داره کار میکنه، از خوششون میاد، یا دیوار من نقاشی نکن، امام رضا میگه آقا رو این دیوار نقاشی نکن، این دیوار ماست، میگم مثلا این چیز میکشه، باز چه عجیب غریبی توی ایمو اینا زنگ میزنن، اینا می درد سرشون، من موندم چه شکلی به خلق الله بگم، واسه صحنه انقلاب وایساده، به خانم زنگ میزنه، خانم هم واسه سلخ نشسته بزرگوار، این همجور گوشه گرفتم سمت حضرت ببین، همه هم دارن خانم اینو میبینن تو سن این چه زیارتی آخه، این تو تونل الان داره اون این ماجره اینوریه میره، زیارت نمیره، شاید زیارت هم براره امام رضا که کریم انشالله همونم نظر میکنه، مسئله با هم قرقاتی میکنیم خیلی، و این بگو یه چیز سرش کنه مثلا یعنی 50 نفر دارن میبینن، اصلا لازم نیست که بیاد ببینه، مثلا تصویر گنبد رو بهش نشون بدم یعنی زیارتش وصل میشه، تا تماس صوتی نه تو خوبه. من وقتی با همون استاد بزرگواری که عرض کردم آقا گفته بود تو با این ارتباط داری، بارها شده چون میدونم ایشون خیلی علاقه دارن مشهد مثلا تو حرم تماس میگیرم، گه گذار ایشون هم سخت جواب میدن لطفی، بعد گاهی ایشون فهمونن که آقا گوشی رو بگیر اون بر من سلام بده، ببینم قشنگ همجوری تو دلم دیگه نیست، قشنگ تلفظ میکنن میگن. خب دیگه اون همون ادب بندگی و ادب زیارت اوست، نمیخواد اینکه حضرت صدا رو میشنون. عرضم روشنه اینا رو باید اصلا تفکیک کنیم، نه چون میگه خب بذار من اینو بگم امروز الان میشنون، الان تو صحن امام رضا این صدای در میاد حضرت میشنون، من اینجا باشم که امام رضا نمیشنون که، اینجا هرچم سلام بدم بالا نمیره، اینجا سقف به در دیوار میخوره برمیگرده، اونجا صدا چون چیزی تازه اکو هم میشه، یه جا برو اکو بشه قشنگ بخوره به ذری و نه حضرت همینجا میشنون. اون ادب خودشو داره نشون میده که من میخوام اینجا ابراز چاکری کنم به امام رضا علیه السلام. روشن عرض من؟ خوابتون که نگرفته ان شاء الله، یکم خب یه دو هفته استراحت میکنه ان شاء الله. خب پس اعمال رو امام کجا میبینن؟ این شکلیه. بعد میفرماید که جوئل له فی کل قریتن عمود من نور، تو هر شهری یه ستون نوری حضرت داره. یرا بهی ما یعمل و اهل و حافیها، هر چی تو اون شهر مردم انجام میدن تو اون ستونه دیده میشه. هر کی پس خودش یه تونل داره که اعمالش بالا میره، هر شهری یه تونل داره، هر خانواده یه تونل داره، هر امتی یه تونل داره، این تونلای میاد به هم میخوره. به بحثی قبلا کردیم، بعد اینا ممکنه اعمال مثلا یه طایفه اون وقت رو امت اثر میذاره. این تونل خودش خوبه، خودش میره بهش، ولی این امته، سطح امت هنوز پایینه، امت امت رستگار نیست. پیغمبر فرمود تعدادش رو ببرید بالا، ولو شده بچه‌هاتون سخت بشه، من روز قیامت به تعداد امتم مباهات میکنم به بقیه امت ها. اعمال امتم، پرونده امت، کل امتن چی؟ یدعون الی کتابها، ها؟ اگه آیه شو هر امتی رو دعوت میکنن به نامه اعمال امت. الان طبطایی بحث قشنگ نمونه این دارن، هر امتی نامه اعمال داره، هر نفری هم نامه اعمال داره. اینا بحث شده است که شاید بیتری قوقایی کرده، میگه که دیوانه کرده من علامه طباطبایی با این حرفایی که زده. بهت بخونید خیلی بحث قشنگی شاید بیتری، میگه اینا رو این سید از کجا در آورده، از تو قرآنی حرف رو آورده بیرون، خیلی حرفای عجیب غریب است. پس اینا میشه آقا تونل ما، خود این تونل اعمال ماست. اینی که اعمال ما رو مینویسن یعنی همین عکس برداری، مثلا تا میخواد کار شروع کنه ملکه میگه یه لحظه صبر کن گوشیمو در بیارم، وایسا وایسا، خب نمازو بخون، مثلا فیلم میگیره، وایسا بنویسم. گفت سبحان ربی الاعلا، این یکم آیشو کم کشید، یه دو تا اینجور بذارم یعنی انقدر. اما اینجوری نیست که ملائکه مینویسن. حالا عرض میکنم در مورد اصل ملائکه اعمال، نمیدونم که میخوام عرض بکنم چون وقتی هم نمونده، میگم ان شاء الله فرصت بشه بس این وقتی داشته باشین چون خیلی زیباست. پس اعمال هر امتی جدا جدا بررسی میشه. اینم از این روایت. چرا ملائکه مینویسن اصلا؟ که اینو من اون جلسه اشتباه گفتم، گفتم سوال جناب زید از امام سجاد بوده، نه این سوال یه بنده خدایی از امام صادق علیه السلام، سوال زید فرق میکنه. اونم ان شاء الله فرصت بشه سایر روایت رو میخونم. میگن که گفتش که فما علت الملائکه الموکن در حجاج طبرسی جلد 2 صفحه 347، ما علت الملائکه الموکن به عباده یک تبون علیهم، ما خدا نمیبینه اعمال ما رو، چرا ملائکه مینویسن؟ خدا دیده اینا بیکارن، یه کاری هم برای اینا جور کنم، اینا حقوق علکی مثلا شرمنده نباشن. اینه ملائکه تو عالم چی کارن؟ اولا یه نکته قشنگ که تو داستان دوم آنسوی مرگ بود، نویسنده آنسوی مرگ به من میگفت که آقا این بحثای صدیق در قیامت رو گوش میدیم ببینیم 80% باز داره آنسوی مرگه که هرچی اینجا میگی یه چیزی به اون برم میزنی. بله دیگه ناچاریم دیگه، و یه چیزی همیشه از چون اصل بحث اونجا بوده، ما هم سریع رد شدیم از کنار مباحث. اونجا میگفت دیدم هر قطره بارونی که پایین میاد یه ملکی باهاشه، هر علفی، هر سبزی، هر چی سوالم هست. فرمود یه مش تو عالم پیدا نمی‌کنید، یک مش بنزه، یک مش، یه وجب، مگر اینکه همون یه مش پر از ملائکه است، نه ماده‌شا، ملائکه مادی نیستن، یعنی این تو پر ملائکه است. عرضم روشنه؟ این مش یعنی عالم، یعنی عوالم وجود، هر آنچه که از عالم وجود داریم، این عالم وجود و خدا لبریز کرد از ملائک. همه ی اسماء الله، الان من دارم حرف میزنم دقت بکنید عرضه بنده رو، انشالله به درد میخوره. الان من دارم حرف میزنم، اسم متکلم خدا متکلمه دیگه، یعنی اسم متکلم خداست، او متکلمه، تکلم او در من بروز داره، درسته؟ بله؟ من دارم میبینم او بصیره، بصیر او در من بروز داره، جلوه داره، منم دارم میبینم. او سمیع، سمیع او در من جلوه داره، منم دارم میشنوم. درست شد؟ حالا اینی که خدا جلوه میکنه، ما و خدا، این عوالم وجود که او در اعلا درجه مراتب عالم وجوده که میشه عالم لاهوت و این حرفا، این عوالم که این تنزل پیدا میکنه میاد پایین، این عوالم هم باز مادیش نکنیم که یعنی خدا باز یه جاست ما یه جای دیگه ایما. خورشید و شعاع نور خورشید، درست شد؟ خورشید اون بالاست، خودش عین نوره، این شعاع اومده پایین، بعد الان شده نور اینجا. الان این چراغا رو اینجا خاموش بکنین، یه نور اندکی از خورشید اینجا داریم، درسته؟ بعد بریم بالا چی؟ نور قوی تر میشه. بریم پشت بوم، سوار هواپیما شیم، بریم بالا. هر چی بالاتر میریم هی نور شدیدتر میشه. نه اینکه داریم مثلا این نور چند تیکه بود، مثلا این الان یه جا یه جوره یه جا دیگه، چند تا نشد خورشید، چند تا شد؟ یه خورشید بیشتر بود، نور هم میاد بیشتره، عرضم روشنه، حواسو جمع دیگه. یه خورشید بیشتر نداریم، یه نور خورشید هم بیشتر نداریم. هرچی دور شدیم از نور خورشید، حجاب افتاده، فاصله افتاده، بهرمون از نور کم شده، درسته؟ حالا این وسط رو میگیم آقا از ما که اینجا نشستیم تا خورشید همه رو نور پر کرده. خسته که نمیشید؟ انشالله. دو سه نفر پچه رو فقط گفتن دیگه، ما این حرفا چون از زاهی میگن آقا برو تو همون دل اون حرفا، خب اینا مقدمه میخواد. اونجا هم که ما تو دانشگاه میگفتیم دو سال با این رفقا حرف زده بودیم که اون 30 جلسه شد بحث اون سویمک، دو سال دیگه چند جلسه، 300 جلسه، 300 400 جلسه ما صحبت کرده بودیم، تهشون 40 جلسه آخرشون بحثا بود. اینا مقدماتش اگه خوب فهمیده نشه بحث هم یه جای دیگه میره. از ما تا خورشید رو نور پر کرده در مراتب مختلف، نور 100 درصد که میشه نور خورشید، هی اومده پایین، نور 80 درصد، 70 درصد، 50، 60، 10، الان مثلا اونجا مثلا نور 5 درصدی شده، 5 درصد نور خورشید اینجا جلوه داره، درست شد؟ حالا این میشه ما و خدا، فاصله ما و خدا. این فاصله ما و خدا رو که ما تو عالم ماده این، خدا اشرف عالم وجوده و خودش وجوده، این وجوده، این فاصله رو که عوالم وجوده همه رو ملائکه پر کرده، درست شد؟ ملائکه وجود رو پر کردن، نه اینکه الان تو تن منه. آقا این تن من ماده است، ماده هیچ ماده را اصلا به حساب نیار. به قول یکی از اساتید میفهمم هر وقت گفتم ماده شما بگو عدم، خیلی قشنگه. هر وقت گفتم ماده بگو عدم، این که اصلا وجود نیست که، شما اصلا مادت هیچ، این که میره زیر خاک، این از کارش نداشته باش. شما که میگم شما یعنی قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه تفکر، درسته؟ اینا همه رو ملائکه پر کردن. میبینی؟ چون خدا میبینه، واسطه دیدن شما و خدا کیه؟ ملائکه هم. واسطه شنیدن شما که شنیدن خدا در شما بروز کرده، شما هم شدی سمیع، او بروز کرده از او تا ما، این واسطه کیه؟ ملائکه هم. حالا وهابی نادون احمق میگه فقط خدا، همه آلا و واسطه پر کرده، میگه فقط خدا، چقدر آدم باید تعطیل بشه؟ بله بله، این عظمت خداست، آفرین، میتونسته واسطه نباشه، ولی چون عوالم رو اینجور طیفی آفریده، مثل اینکه میشده خورشید از ما فاصله نداشته باشه، میشده یا نمیشده؟ میشده هر کسی خودش خورشید متصل به خورشید باشه، اولا که جزغاله میشدیم، درست شد؟ این عوالم وجود رو خدای متعال اینجور مرتبه مرتبه نازل کرده، برای اینکه ما اگر از اول وقتی به دنیا میمیدیم تو عالم لاهوت بودیم، منفجر میشدیم، ما رو ورده تو عالم ماده، خورد خورد روش کنیم، روش کنیم، روش کنیم، روش کنیم، هی ظرفمون وسعت پیدا کنه، هی خدای متعال در ما بتابه. بعد اون مرتبه بالاش رو که جبرئیل با اون عظمت که رأس ملائکه است، ما در ملائکه بالاترین رتبه‌ای که داریم مال جبرئیله که 600 تا بال داره. در مورد بال بعد انشالله یه وقت با هم صحبت کنیم. یک معنای بال رو هفته پیش گفتم که دو بال و سه بال و چهار بال چیه. یه معنای دیگه هم داره که علامه اشاره میکنن، یه وقت دیگه انشالله اشاره میکنم بهش. 600 تا بال داره جبرئیل. بالش رو اگه واکنه کل عوالم وجود رو پر میکنه. متاعد به تعبیر قرآن، متاعن ثم امین، همه ملائکه تحت دستور جبرئیل. جبرئیل شب معراج به پیغمبر چی گفت؟ لو دنوت انملتن، انمله یعنی بند انگشت، لو دنوت انملتن لحترقت، از اینجا بعد دیگه شما بری بالا، من یه بند انگشت بالاتر بیام منفجر میشم، آتیش میگیرم. یعنی جبرئیل هم کشیشو نداشت، اصلا اول خدا همون جایی که هست، پیغمبر رفت ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، ظرف فقط ظرف پیغمبر بود که تمام تونست انقدری به حق تعالی نزدیک بشه هیچ حجابی بین او و خدا نباشه، هیچ ملکی به این درجه نمیرسه. اگه سختتون نیست شما دیگه از رفقای ما دیگه، ما همتون رو دوست داریم و دیگه تو این بحثا هم که هم همه رو گوش کردید و هم پیگیر ماجرا هستید دیگه، شما حسابتون فرق میکنه. از شما واهمه ندارم برای گفتن این مطلب، ولی باز میترسم این چون منتشر میشه ماجراهای درست بکنه. عشق شما میگم ولی اونایی که میشنون مشغول زنبن، یعنی زنبه روز قیامت اینا رو یقشون رو میگیره که اگر بحث رو متوجه نمیشن و گوش میدن این تیکه رو، مشغول زنبن و مشغول زنبه نیستن که حق و ناس نشه، مشغول زنبن با زنبه ببرن تصفیه حساب کنن. اونا اگه گوش نمیدن این رد کنن، اینو این تیکه رو ردش کنن بزنن جلو، ولی شما میدونم که متوجه میشه. ملائکه درجه وجودیشون از اهل بیت پایین تره، لذا اهل بیت بینه دیگه، من مجبورم با اینا بگم دیگه، چاره با این غیر از این ندارم دیگه، چیکارش کنم؟ اینا رو فرض کنید زبانم لال، مثلا این مرتبه خداست، زبانم باز لال، این مرتبه ملائکه است، زبانم لال، اینم مرتبه اهل بیته. خدا عین وجوده دیگه، مرتبه عالی وجوده. اهل بیت در قرب مطلقن که در زیارت رجب، در دعای رجبیه میگیم لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خدا هیچ فرقی بین تو و اهل بیت نیست، یه فرق فقط هست، اینا عبد تو هم، همین یه تفاوت دارید، هیچ تفاوت دیگه نداره. زحمت تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم. گفتن این میم چیه؟ بعضی گفتن خب احمد میم داره احد نداره، یه عده زرنگ بودن گفتن احمد میمش که با احد فرق میکنه میم ممکن الوجوده، همین یه تفاوت داره پیغمبر با خدا، هرچی او هست این هم هست، فقط این ممکن الوجوده، هرچی او داره از خودش داره، هرچی این داره از او داره، این تفاوتش. خب پس اهل بیت میشه مرتبه وجودیشون این. ملائکه که از جبرئیل شروع میشه میاد پایین، جبرئیل و عزرائیل و اینا که این چهار تا در رأسن، اسرافیل و میکائیل این چهار تا در رأسن، که باز تو این چهار تا جبرئیل از اینا بالاتره، چون جبرئیل جزء اصحاب کساس. خیلی امروز بیس بپاش کردم و حواستون هست که دیگه 7 8 در جلسه آوردمتون ببینم چقدر پایه اید. یه دو هفته هم دوباره ول میکنم میام دوباره باز میام بحث عادی میام ملوین مورس و نمیدونم اینا چی گفتن، دوباره از اونا میخونیم ان شاء الله. بین ملائکه یک نفرشون اصحاب کساس، چند نفرن؟ 6 نفره. 5 نفر اهل بیتن، لأکون معهم سادسا، جبریل گفت منم میخوام بشم نفر ششم. لذا بله چرا رفت دیگه، اجازه داد دیگه، اومد پس چیکار کرد؟ آیه تطهیر رو آورد، اجازه گرفت. اتعذن لی ان ادخل معکم تحت الکسا، اجازه میدین منم وارد بشم زیر این کسا؟ بعد وقتی وارد شد گفت خدای متعال الان آیه رو نازل کرد، آیه تطهیر رو آورد. بس نگید 5 تن آل کسا آل عبا، 6 تن آل کسا، 5 تن اهل بیتن، یکی هم جبرئیل، جبرئیل از همینا بالاتر، ولی جبرئیل یه حجاب بزرگ داره بین خودش و خدا، اون حجاب بزرگه چیه؟ اهل بیتن، هیچ وقت از این حجاب رد نمیشه. حجابن نه یعنی تاریک کردن ها، یعنی هیچ وقت ما از اینا نمیتونیم عبور کنیم، ما یه جایی برسیم که دیگه ما و خدا خودمون باشیم، این وسطیه نباشه. لذا همیشه بین ما و خدا اهل بیت حجابه، چون هرچی هم بدوی باز نمیتونی از امام رو نمیتونی رد کنی، واسطن دیگه، اون تکفیری احمق نادون چی میفهمه بدبخی حرفا رو، اینا شرک است، فقط خدا، از عالم چی فهمیدی تو؟ بنده خدا تو سرتو ببر، چی کار داری این حرفا؟ خب حالا این عوالم رو همه رو ملائکه پر کردن، همه کارهایی که ما داریم میکنیم با ملائکه است. بنده دارم حرف میزنم، انرژی کی داره میده؟ تکلم کی میده؟ فکر رو کی میده؟ علم رو کی میده؟ همش به واسطه ملائکه است. ملائکه از اون ور میارن پایین تونله، از این ور میبرن بالا. دو دست ملائکه‌ن، یه دست ملائکه‌ن واسطه آوردن پایینن، یه دست ملائکه واسطه بردن بالا هن. اینایی که میبرن بالا ملائکه‌ن که کتابت میکنن، یادداشت میکنن، درست شد؟ لذا ملائکه دست رتبه بندیاشون فرق میکنه. بحث ملائکه البته بحث مفصلی بزنم که کتاب معرفی کنم، اگه امروز نرسیدم بحثو کامل تموم کنم، اینو ان شاءالله مطالعه کنید جلسه بعدی که میایم بیشتر با هم صحبت کنیم. کتاب ملائکه از آیت الله محمد شجاعی. بفهم بستگی به درجه اون اولیا، بعضی ملائکه از اولیا خدا بالاترن، بعضی اولیا خدا از ملائکه بالاترن. استاد ما یکی از اساتید من وارد کفریات میکنه یکی از اساتید میفهمود بعضی ملائکه اسم علامه طباطبایی رو به وضو نمیارن. حالا ملائکه وضو دارن مگه؟ ندارن؟ اسم میارن چی جوری؟ من نه نمیفهمم، ایشون یه چیزی گفت من نفهمیدم، دارم نقل کردم. بگه الان من میشه علامه طباطبایی از خیلی از ملائکه بالاتر. آفرین. بله، حالا اینجا توی کتاب یه بحثی شد امونه که ملائکه اراده دارن یا ندارن. آیت الله محمد شجاعی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی بودن. یه پاورقی توی این کتاب داره، من اینو می‌خواستم بخونم براتون. هیچ ربطی هم بحثمون نداره ها، ولی پاورقیش خیلی قشنگ بود. اگه پیداش بکنم، چون انشالله ایامم راهی هستیم و قوم هم انشالله میریم نایب زیارتون هستیم، اینو پیداش نکردم الان. تو اون یکی کتاب شاید باشه. یه جمله اینو میخوام یادگاری بگم، اگه قم رفتید کنار مزار علامه طباطبایی اینو انجامش بدید. حالا ببینم پیداش میکنم، پیدام نشد دیگه روزی نیست. خلاصه این کتاب ملائکه آیه شجاعی رو مطالعه بکنید انشالله، خیلی نکته داره. بعد اینم پیداش نکردم دیگه، حالا روزی نبود. حالا اگر متقاضی زیاد داشته باشه میدم رفقا تو کانال منتشر بکنن، چون جمله خیلی قشنگی ایشون میگه. برید سر قبر علامه طباطبایی حاجت بخواید، بعد یه جمله در مورد علامه میگه خیلی جالبه. حالا دیگه وقت نشد. تو بحث معاد تقریبا میتونم بگم شاید بهترین آثار از آیت الله شجاعیه. شاید کسی که در صدر آثارش آیت الله شجاعی تو هر موضوع مفصل کار کرد. این کتاب، کتاب ملائکه، از آثار بسیار خوبه ایشونه. دسته‌بندی کرده ملائکه رو، یک دسته ملائکه اول کتاب، یه دست از ملائکه بخونم براتون. یه نکته قشنگیشون میگه، میگه قانون، قانون یعنی ملائکه، قانون پایستگی انرژی یعنی ملائکه، قانون سوم نیوتن یعنی ملائکه. نه یعنی ملائکه تمثیله ها، اشتباه نکنید ها، بعضی میگن یا اینا تمثیله دیگه، همون قانون اصل قانونه، حالا اسمشو گذاشتن فرشته. نه عزیزم، فرشته است، شما فرشته رو تو قالب قانون کشفش کردی. روشن شد چی گفتم؟ همه اینایی که تو قانون عالمه همش ملائکه‌ن، ما کشف میکنیم میگم قانونه، قانون جاذبه. جاذبه نداریم ما، زمین چیه که بخواد جاذبه داشته باشه؟ ملائکه شما رو میکشن سمت زمین. روشنه؟ قانون یعنی ملائکه. عاقلانه است. بله. غیر از این غیر عاقلانه است. چون زمین مرده بی شعور چجوری میخواد ما رو بکشه سمت خودش؟ خب این نکته. بعد در مورد بالهای ملائکه بحث خیلی قشنگی دارن. انواع فرشتگان، فرشته اول وسایل فیضن، نا واسطه فیضن. ربوبیت الهی رو در آسمان ها، کوه ها، هر وقت 3-4 دقیقه به اعظام مونده بود به من خبر بدین که تمومش کنم. آسمان ها، کوه ها، دریاها، زمین، حیوانات، انسان ها، مرگ، برزخ ها، بهش ها و جهنم ها، اینا اجرا میکنن. درست شد؟ خورشید و اینا میارن، نور و اینا میتابونن، ماه و اینا میارن، ستاره ها رو اینا نگه داشتن، کارها میکنن. این ابروی من و شما روش میکند، هر کدوم یک ملکی دارد که این یه دونه رو بر رشدش بده، کنترلش بکنه، حواسش باشه بیرون نزنه، اینجور نشه، اونجور نشه. این موجه من و شما. بعد ابرو رشدش نسبت به موجه چقدره؟ موی سر رشدش نسبت به ابرو چقدره؟ شما موی سرتون چند بار کوتاه میکنی؟ یکی دو ماه. موی ابروتون رو چند بار کوتاه میکنین؟ 50 سالی ما آقایون 50 سالی یه بار شاید کوتاه نکنه، حالا خانوما کمی زودتر. موی موجتون رو چند وقت یه بار کوتاه می‌کنی؟ اون ملائکه اون با این فرق می‌کنه. درست شد؟ ملائکه موی سر، ملائکه ابرو، ملائکه موجه، ملائکه ریش.
وقتی مریض میشه
میشن اون ملائکه تأثیر مریضی
خودش. بحث مریضی بحث مفصلی است که ملائکه گاهی دست از کار میکشند، شیاطین میان، شیاطین اختلال میکنن تو کار ملائکه که این بعضی وقتا آسیب‌های جسمانیش به اینه. لذا عرض کردم یه بحث جدی که ما داریم، حالا نمیدونم تو بحث ایمان درمانی بهش میرسیم یا نه، بحث ملائکه درمانیه. بسیاری از مشکلاتمون با ملائکه حل میشه. امروز خیلی می‌خواستم در مورد ملائکه حرف بزنم. خیلی اون حرف دوستان دیروز هی فکر کردم اینم بگم اینم بگم اینو بگم، بعد منم تو حرم گفتم یا امروز هر چی لازمه بگم بزنین بگم، هر چی هم لازمه نیست نمیگم. همینا پیدا نشد دیگه، دیدید. انشالله هستم خدمت. یکی از اساتید میفهمود که این جمله رو میخوام طلایی بگم یادگاری داشته باشید، شاید ما رفتیم برنگشت. عرض کنم که یکی از اساتید میفهمود که دنبال این نباشین که یه عارفی پیدا کنی، یه نگاهی بکنی، یه چیز خاصی بگه. خیلی جملهش قشنگ، خدا حفظ کنی استاد ما رو. ایشون میفهمود که دیدار مؤمنین برید، مؤمنینی که آدمای خوبی هن، اینا که اهل گریه برای امام حسین هن، اینا دور برشون پر ملائکه است، اهل نماز شبن، او اهل انفاقن، نه ملائکه‌شون هم فرق می‌کنه جنساشون، هر کی یه طیف کار خاصی وقتی انجام میده. مثلا سوره های قرآن در مورد این می‌خواستم واسهتون صحبت کنم، ملائکه سوره های قرآن، ملائکه سوره یاسین، سوره انعام، سوره توحید، سوره حمد، قوی ترین ملائکه موکل مال سوره حمده که مرده زنده می‌کنه، بعد مال سوره توحیده، نه حمل و نقل تیول ارض و اینا مال ملائکه سوره توحیده. دیگه حالا چیزایی داریم میگیم دیگه، حالا ایشالله این حرفا منتشر نمیشه، اگه منتشر شد دست اهلش برسه دیگه ما رو نکشن. بله نه نه نه، حالا این به بحثی است در موردش باید صحبت بشه. میل به گناه ندارن ولی گفتن اراده دارن، حالا این بحثی است. بله 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 بله، حالا اون یه بحث مفصلی است، نمیخوام وارد اون بحث فعلا بشم. بعد میفهمید که برید دیدار مؤمن دور و برش پر ملائکه است، ولو این مؤمنه چش برزخی نداره مشکل شما رو بهت بگه، ملائکه دور و بر او که چش برزخی دارن، افاضه هم که میکنن. میفهمید بسیاری از مشکلات در اثر زیارت مؤمن برطرف میشه، از جهت اینکه ملائکه‌ای که با اون مؤمنن یه توجهی به این یکی مؤمنه میکنن، مشکل این حل میشه. خیلی قاعده طلایی عجیب غریبی ها. لذا این که میگه آقا من دنبال یه عارف و اینا، بابا تو فامیلت یه آدم حسابی نداری، زیارت قبر شهید برو، همین تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی، خدا میدونه چه فیضی جاری شد بر این مملکت. کمترینشون بود که همه گناهاشون بخشیده شد، هرکی رفت جا چشم. این فرصت بشه الان که دیگه من وقت دیگه چیز نمونده تا اذان، حالا انشالله ما قومی بریم و برگردیم خدمتون، انشالله با دست پر بیان. حالا اگه باز حساب کتاب به هم نریزه کسی توقع نداشته باشه، انشالله یه چیزایی عرض میکنم بعد که برگشت. بله تهران هم انشالله برنامه داریم، تهران و کرج و اینها حالا تو کانال اعلام میشه انشالله. شب جمعه یافتاباد انشالله، دوشنبه هم ملارد یه جلسه داریم دیگه، حالا هستیم دیگه تهران و اینا، قم هم حالا هفته بعدش انشالله میریم. خدمت شما عرض کنم که پس این ملائکه اینا، آقا بسیار از مشکلات. بعد میگه تو خونه ها، خونه ای که توش موسیقی اومد ملائکه نمیان. آفرین خدا خیرت، حالا موسیقی حرام دیگه، حالا بحث موسیقی بحث مفصل. بله بله خب نه عوض کن که حالا خود تلویزیون که دیگه چیز نیست که
جان رفت آمد و مردم هم یک حجاب جا میکنه.
بله همینه همینه، با کسی رفت آمد کنین که نورانی هست با صفا هست، گاهی یه رفت آمد ملائکه تو میپرونه دیگه. من نمیتونم بهتون بگم، بعضی ملائکه یه پیاز که بخوری میره.
اون شدیم
شد جمعه دیگه، حالا نه بعضی ملائکه خیلی خواستن اینا که میخوام بیان دیگه، چقدر من امروز پر حرفی کردم خدا سه تقصیل، یعنی قطعا یه کتکی من بابت این حرفی که امروز زدم میخوره. بعضی ملائکه خاص که موکل بعضی سوره های خواستن، دستورات خاصی داره برای اینکه با اون ملک ارتباط برقرار بشه، وقتی میاد شرط میکنه، میگه مثلا پیاز اگه بخوری دیگه من نمیبینی ها، این مخصوص اینا، پیاز خوردن کراهتی نداره، خوبم هست. میگه من اینجوری ام، من حساسیت دارم، رابطه من با تو قطع میشه، حتی مثلا ماهی بخوری قطع میشه، بعد بعد فلان کار هر روز انجام میدی، این تعداد بعد سوره توحید بخونی هر روز، قطع بشه رابطه من با تو قطع میشه دیگه. عواله میز شما زیارت امام حسین که میرید، یه طیف از ملائکه با شما هستن و میان. لذا ظاهرا امام حسین خود دیدنشون آدم پاک میکنه، چون اون ملائکه که باهاش اومدن به این توجه میکنه. خیلی مسائل اینجوری. این حرم که شما هر باری که حرم امام زمان میان، یه تعداد ملائکه از حرم با شما میان، اضافه میکنید ملائکه، سهمیه ذخیره ارضیت اضافه میشه. بعد آدم یه کاری میکنه، اینا پر میده اینا رو، میگه تو خونه. بعد مثلا خونه که توش قرآن خونده میشه، ملائکه میان، شیاطین میرن. اسامی، اسمشو اسم دشمن اهل بیت گذاشته. مثلا تو روایت اسم حمیرا رو داریم که نهی کردن اسم رو بچه‌تون بذارید، اسم بنده خدایی. بعد بنده خدا ایشال، بنده یعنی باید بنده خدا می بود که نشد. خب شو بعد میگه تو هر وقت اسم تو خونه صدا می‌کنی، ملائکه میرن، شیاطین میان. بله. متوجه نشده. خب دیگه اینجا باید آدم، پیغمبر تو هر مجلسی که میشستن سنخیات نداشتن دیگه، 70 بار استغفار میکردن. بعد یه جوری باشه که آدم دیگه حالا تو رفت آمداش و هشت و نشتش و اینا حواسش باشه، محدودش کنه تا جایی که میشه دیگه. حالا دیگه خود آدم دیگه، من ولی اون بحثش نمیخوام بشه، میخوام بگم این ملائکه هستن، ملائکه و شیاطین. گاهی با یه کسی دو دقیقه آدم هم کلام میشه، شیاطین اون میان یه عمر اینو بدبخت میکنه. دنبال جن و من و سحر و این حرفام نباشیم، همه چی به عملمو برمیگرده از این کانال، نه اینکه من یه آدم گل و بلبل سالم خوب اومدم منو بستن بدبختم کردن. معمولا ما هم همینجوریم دیگه. در ایران ما الان 83 میلیون هستیم که 79 میلیونمون چشم خوردن، یعنی رفتیم از چین، تایلند، تایوان، اینا یه سری آدم آوردیم اینا رو چشم بزنن برن که کسری داریم دیگه. یعنی 4 میلیون 79 میلیون چشم زدن، همه هم که خوب شدیدتری میفهمم فهمم تو همه خونه های آیه و یکات زدن، یعنی ما هم همه چی اوکی، فقط الان بوده چشم بخوریم. ممکن هم آیه بزن، توجهت به خدا جلب بشه، آیت الکرسی بزن، سوره حمد بزن، میان فقط چشم نخورم، من که الحمدلله اوکی ام، توجه اینا نمیخواد، میان ما رو چشممون میکنن. میگه پشت ماشینش، ماشین تا آویزون بود و اگزوز نداشت و همه چی رو هوا بود، نوشته هر چه دارم از دعای مادر است. این نفرین مادر بوده عزیزم، دعای مادر نبوده. یه خیلی وضعی اعتماد به نفس و بالاست. ملائکه که میان اینا رو خونسا میکنن، ملائکه شما رو حفظ میکنن. لهو معقبات من بین یدی، بسیاری از ابتلاعات رو ملائکه رفع میکنن، بسیاری از گرفتاری ها، مشکلات خانوادگی، ازدواج خوب میخواد، ملائکه شو بود خودت بیار، ملائکه برن برات موردش رو پیدا کنن، ملائکه شرایط رو جور کنن، ملائکه به دل بابای او بندازن، به دل خودش بندازن، دل بابای تو رو نرم کنن. این همش اسبابه، همه عالم بر مبنای ملائکه است. پر کردن این عالم رو، ملعهن اطوارا، خدا عالم رو از اطوار ملائکه پر کرده، تور تور همینجور ریخته از این ملائکه تو عالم. خب اون روایت رو می‌خواستم بخونم، سریع بخونم. اقسام ملائکه مون ان شاءالله جلسه بعد. پرسید آقا چرا ملائکه یادداشت میکنن؟ حضرت فرمودن که استعبدهم بذلک، خدا اینها رو گرفته مشغول این کار کرده، و جعلهم شهودا علی خلق، اینها رو شاهد بر اعمال بنده ها قرار داده، لیکون العباد لملازمتهم ایاهم اشد علی طاعت الله مواظبتن. چون معمولا ما میگیم آقا ملائکه هستن، حالا بعضی اون پیام دادن آقا با آنسوی من گوش کردن احساس کنن همه شکی دنبالمون داره میاد، یکی بغلمونه، یکی الان تو در میاد، جون مادراتون تو رو خدا ما رو اذیت نکنیم، ما این حرفا یکا نکنیم، ما دیگه این حرفا نزنیم. این حسه خوب آدم احساس کنه همش دو نفر باشه. شما شب میخوای بخوابی، اینم بوزی شاید چیزایی بود که می‌خواستم بگم الان یادم اومد. بعضی میگن چیکار کنیم، نماز صبح بیدار شیم، نماز شب بیدار شیم. آقا دو تا ملک داری شما، به اینا بسپار. بعضی اساتید بودن شب می‌خواستن بخوان، یه تسبیح صلوات به این دو تا ملک می‌دادن، زنگ و منگ و اینام نمی‌خواد. عزیزم چهار منو بیدار کن. به قول استاد ما میفهمون بیدار میکنن ولی بلند نمیکنن، بعد بلند نشی قهر میکنن دیگه، فردا شب بگی صدا نمیکنه. خیلی حساب کتاب دارن اینا، قدم نازک نارنجی ان فداشون بشم، بعد هواشون رو داشته باشین دل نازک، باز بعد ببین خدا رو، دمشو ببینی خدا، ملکم با من قهر کرده، پا نمیده، سین میکنه جواب نمیده. حضرت فهمونن چون اینا میبینن، احساس میکنم ملائکه به خودشون نزدیکترن، وقتی میفهمه ملائکه یادداشت میکنه، ملائکه کنارشن، بیشتر حواسشو جمع میکنه تا بهش بگه خدا نگاه میکنه، چون قرب وجودی بهش بیشتر داره، نزدیکتره، به فضای ذهن و خیالش هم نزدیکتره، بهتر میتونه تو فضای خیالش بیاره خدا رو، که نمیشه تو خیال آورد، نوشتن خدا، خدا میبینه. ولی دوتا ملک میبینن، بذاریم یه بخش مراقبه است تا دو هفته بعد این انشالله تمرین کنیم، روزی چند دقیقه بشینیم فکر کنیم ملائکه دارن ما رو، بعد ملائکه دارن کارهای ما رو مینویسن تو تونل، اینا رو بشینیم روزی چند بار فکر کنیم، ما تو تونل یه سری چیزا امروز فرستادیم، اینا میشه مراقبه. گفتن هر آن چه از مراتب انسان میخواد بهش برسه با مراقبه میرسه، نه بخش جدی از مراقبه است، خیلی قشنگه اینا. آقا دوتا ملک به ما دائم دارن نگاه میکنن، الان میریم حرم موقع نماز جمعه است، بعدش میشینیم فکر میکنیم من صبح تا حالا این دوتا از من چیا دیدم، چیا فرستادم، صورتایی که اینا از من برداشتن. حالا بحث مفصلش شده یادم باشه، نکات خیلی قشنگی داره براتون میگم که اینا چیا رو یادداشت میکنن، چه شکلی یادداشت میکنن، اهل بیت چی میگفتن به اینا، با اینا رفاقتایی که داشتن، هشتونشی که داشتن، ماجرا 7 ساعت تا 7 ساعت نمیبینن، بعضی اعمال از چشم اینا اصلا دوره، عمل اگه خیلی خالص باشه اینا اصلا نمیبینن، نمیفهمن، بعد لذا روز قیامت حساب نیست چون تو پرونده نیومده. او ماجراها داره بحث اعمال، قوقایی تو این عالم، قوقایی است در این عالم. او میریم ان شاء الله میبینیم این حاج قاسم سلیمانی تو این هفته انقدی از معارف گیرش اومده که اگر 10 میلیارد سال تو این دنیا میموند گیرش نمیومد، نه تو این هفته، همون یه روز اولی که رفت انقدی لبریز از حقایق عالم شده که این عالم چه خبره. الان 800 میلیارد تریلیون دلار بهش بدین که یک ثانیه برگرد دنیا برنمیگرد، یک ثانیه، چیه اون عالم کسی بیرونی و چه خبره؟ درد میکنی؟ اون اولی که وارد شده اون تونله که داشته میرفته چیا دیده همونو بیاد بسه ما بگه و 80 سال بشین فقط گوش بدین که آقا فهمنن رفقای شهیدشو، رفقای شهیدشو بغل کرد، من فهم اصلا سلام علیک کردن. او هر شهیدی یه طعمی داره، یه بویی داره، یه حقیقتی داره، یه برزخی داره، این هر کون بغل میکنه برزخ خودشو نشون میده. او ماجرایی است، ما اینجا موندیم توی حجاب طبیعت بدبخ، او رو خدا گرفت برد با بهترین شهادت، با بهترین شهادت. آقای بهتر فهموندن کاد ان یهبه نفسه، انقدی به شهید میرسه دیگه کم مونده خودشو به شهید بده، کمده خودشو به شهید بده. این یعنی چی این حرف؟ خودشو به شهید بده این یعنی چی؟ این آقا شهادت اینا رفتن اونجا، لذا فهمود ما چون قوه خیالمون اینا رو درک میکنه بهتر میفهمیم. میگه ملائکه مینویسن، ما تو خیال میاد درگیرش میشیم، بشین به اینا فکر کنیم، اکاش اینا فیلم کنن، کارتون کنن، قوه خیال دیگه، قوه خیال روایت دیگه، میگه خاصه قوه خیال ما رو درگیر کنه، بجن که قوه خیال ما رو درگیر این کنن که سارا به دارا، تارا به نمیدونم چی چی میرسه یا نمیرسه 80 قسمت، این شبا درگیر اینه، پیشن گریه میکنن وای الان باباش فهمید، الان ننش میزنه تو گوشش، چی ما کجاییم، این عوالم چه خبره، خدا وکیلی. بعد میفهمید که بیشتر حواسشون رو جمع کنن و ان معصیته اشد ده انقبازن و کم من عبد یهم به معصیته، بعضی وقت آدم میخواد یه گناهی انجام بده، فذکر مکانهما، به یاد این دوتا ملک میفته، فرعوا خودشو جمع میکنه و کف فیقول ربی یرانی، میگه خدا داره من میبینه، حواسش به خدا نیست، حواسش به این دوتا ملکه، ولی اینم انگار یه مرتبه از اینه که داره احساس میکنه خدا میبینتش، یه مرتبه از مراقبه است دیگه. و حفظتی علیه به ذالک تشهد و ان الله به رعفته و لطفهی ایزن و کلهم به عباده یذوبون هم مردت شیاطین، البته اینا یه کار کردشونه که اعمالو می نویسن، یکیش همی که شیاطین رو دور میکنه. اینم بگم عرض من تمام، تو این حرم یه بزرگی به ما گفت مشهد که میری، خدا رحمت کنه اون آقا رو، سه نفر بودن اینا با هم عقد و اخوت خونده بودن در سامرا، رفقای بهجت بودن، به این بزرگوار گفتم آقا ما داریم این مشهد، ایشون فهمون ما یه دوستی مشهد داریم، قم بودیم، ما یه دوستی مشهد داریم، حالا اسم میارم دیگه، دیگه امروز که ما دیگه زنیم به سیم آخر، او آقایی که قم بود مرحوم آیت الله برهان بود، گفت من یه دوستی دارم مشهد آیت الله ترسلی، کسی اسم ایشون شنیده تا حالا؟ شما شنید؟ از من شنیدید؟ دیدن دقیقه ده حیات هم؟ خب خیلی خوب دیگه، حالا پس دیگه ایشون هم براش ماجرا درست شد. بعد اون آقا گفت رفتی مشهد سلام منو با آقای ترسلی برسون، بگو من با عهدی که 80 سال 50 سال پیش با هم سامرا بستیم هنوز هستم، هر شب جمعه گفت قرار شد هر کدوم هر شب جمعه هر حرمی که بودیم نایب زیاره اون دو تا دیگه باشیم، من 50 سال شب جمعه نایب زیاره تو آقای فلانی آیت الله زابولی که ایشون به رحمت خدا رفته نایب زیاره شما دو تا تو حرم از معصومه هستم، تو هم نایب زیاره من تو حرم امام رضا باش، گفت برو مشهد بهشون بگو مشهد آیت الله ترسلی رو پیداش کن، مشهد بلاک 1 کجا گیرش بیاریم؟ ما تو سر نشسته بودیم امام رضا، من کار ندارم. آیه ترسلی به من نشون بده. یه شیخ حمیده‌ای داریم، هیچ نشونه هم ازشون نداشتم. گفتم این رفیق اونه، حتما پیره دیگه، همین. یه شیخ پیری من بعد دنبالش بگردم. 50 سال پیش عقد اخوت اونا خوندن، یه پیرمرد داشت میشد، من گفتم آیه ترسلی یه نگاه چپی کرد. بله. بعد دیگه حالا صحبت‌های شد و یه نکته قشنگی که ایشون به ما گفت این بود. من گفتم یه نصیحتی کن، ایشون زر رو عمامه ما گفت تو با این عمامه گندت من نصیحتت کنم. خیلی شوخی، خیلی خوشمشره. این جملهش خیلی قشنگه. فهمود درون ما، در قلب ما معرکه جنگه. دائما دو طایفه دارن با هم می‌جنگن. یه طرف ملائکه، یه طرف شیاطینه. سلاح ملائکه ذکره، سلاح شیاطین غفلته. هر وقت غافلی شیاطین دارن میزنن میان جلو. هر وقت حضور ذکر داری، توجه داری، ملائکه دارن میزنن میان جلو. اینا رو سلاح بهشون برسون. اینا قوی بشن، پیروز بشن، کارت حله. این شیاطین رو میریزن بیرون. دیگه میل به گناه از آدم میره، بسیار از ابتلاعات، امتحانات، زمینه ها، خطرات، فساد، هزار تا مسئله و مشکلاتی که ما نگرانشیم حل میشه. اینا بخاطر شیاطینه. تو داستان دوم یادتونه شیاطین میمدن چیکارا میکردن؟ موقع مرگ چیکار میکرد؟ موقع پول دادن چیکار میکرد؟ با چی از بین میرفت؟ گفت با جوونه توبه کردن و متلاشی شدن. یکی پیام داد آقا اینا مردن، یعنی نزدم مردن این نیست، شیطانه. دفع میشه. اون دفع شدن این شکلی داره میبینه. حالا ممکن است بمیرن، میمیرن وارد برزخ میشن دیگه، حالا جنن دیگه. خلاصه این آقا با توجه با ذکر خدا پس میزنه. این میشه توجه ملائکه. ملائکه خیلی کار ازشون میاد. ما ملائکه خیلی کار داریم تو زندگیمون، هم صبح تا شب باشون مواجهیم. ان شاء الله حواسمون بهشون باشه. بله 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 بله. اصلا با اینا رفیق بشیم، هدیه بدیم. ذکر صلوات خیلی خوبه. بله بله بله. ذکر صلوات، چه میدونم، سوره براشون بخونیم. البته خب بهترش اینه که شما برای اهل بیت این کارو بکنید، برای اهل بیت این کارو کنید، خودشون اهل بیت ملائکه رو میفرستن. فهمود ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا. ملائکه خادمای ما و خادمان محبین ما. خود اهل بیت شما زیارت که میرید، ملائکه با شما هست. به شما علاقمندم میشن. خیلی کارا میکنن ها. دیگه حالا وقت نیست براتون بگم. شما شب که میخواین بخوابید ان انزلنا بخونین 7 بار. باشه طلبتون رو بچه بعدم واسهتون میگم. نه بعد برام بچه متن رو بچه بیارم. شما حالا دستور مفصلی داره. ان انزلنا ایناست. یه مثلث نور شکل میگیره. اینا تا صبح تو مثلث نور چند هزار ملک عبادت میکنن، ثوابش مال شماست. بچه‌ها یادم بنزین بعدن ان شاء الله بخونم براتون. حالا 7 ان انزلناشو یادمه. بقیش بعد نگاه کن. بله بله. نه هدیه همجوری معمولی هم بخونین. حالا هدیه هم دادین چه بهتر. با حضرت اسرائیل ولی خیلی رفیق باشید، ایشون باش کار داریم، هدیه براش بفرستین، حواش داشته باشین، باش کار داریم ان شاء الله. خدا ان شاء الله به آبروی امام رضا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه، همه رو به فیض شهادت نائل کنه، شهدای ما رو دعاگوی ما قرار بده، خون شهدا رو ان شاء الله بتونیم حق شهدا کنیم، پایمال نشه، انتقام خون شهدا رو بگیریم، به اون مقصدی که شهدا به خاطرش کشته شدن ان شاء الله نائل بشیم. خدا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.